مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست یا یخت چرت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم، به خصوص مهمونای امروز دوستای عزیزم که یه عمره دارن با هم دیگه بحث میکنن، کتککاری میکنن برای اینکه ببینیم حرف کی درست تره یا اشتباه تره. و در غیاب کبیره من از پادکست، جیسون و مانی پرچمو بالا نگه داشتن و به طرز خیلی سیویلایز، چی میشه به فارسی، متمدن این گفتمان رو ادامه دادن با هم دیگه، چیزی که خیلی نادره این روزا در بحث و گفتارهای سیاسی ایرانی ها. خلاصه من خودم الان اروپا هستم و یه جای خیلی خوب و گرم پر از عشق و امروز هم تصادفاً ولنتاینز دی، من نگرونی دارم میزنم الان باتون خالی، ولنتاینز دی هم یه جای خیلی خوبی هم. آره، امیدوارم که شما هم یه جا باشین که پر از عشق باشه و بغل کسی باشین که کلی عشق داشته باشه.
جوینکت هم قرمزه.
آره جوینکت هم قرمزه، دقیقا برای همین دلیل. من تو اروپا هم تور دارم، تقریبا بیشترش سولد اوت شده ولی شهرهایی که بلیط هنوز هستش برین kingram.com/tour ببینید. پاریس هم امروز اعلام میشه یا فردا. خلاصه خیلی شهرهای دیگه هم میام و خیلی حس و حال خوبی داشتم این روزا از اینکه دور بودم از سوشال میدیا، دادم دست ادمین و خودم از این سفر آیواسکام تو پرو برگشتم. اگه گوش ندادین در ضمن برین اون اپیزودهای آیواسکام حتما گوش کنین ببینید چه خبره. خیلی روحیه‌ام و حالم خیلی بهتره این روزا، خیلی با یه تمرکز بیشتری و با یه عشق و با یه انرژی جدید دارم به زندگی ادامه میدم و کمک کرد بهم راسته که یه ماهی دو ماهی دور بودن از اخبار و اتفاقات خیلی سخت و وحشتناکی که داره تو کشورمون میافته. ولی خب نمیتونم تا آخر عمرم خیلی کور باشم و کر باشم، نمیتونم، اصلا در خون و در وجودم نیستش این قضیه. ولی برای هممون، برای سلامتی روحی روانی هممون خوبه بعد وقت یه بریکی بگیریم، یه فاصله بگیریم. بعضی هم مثل جیسون و مانی هم نه، تو با کله میرن تا ته داستان تا تمام وجودشون رو بگیره،
تا برن اوت بشیم.
آره و
من چقدر شدیدن مجردم. شما گفتیم ولنتاینز دی قصه خوردم، من افتضاح.
تو گربه رو داری؟
گربه قشنگ هست میشه،
اصلا یادم رفته بود. بگو
الان جیسون اصلا دیگه بعض میلو تو فاز افسردگی کشه رو من عاشق نیستم،
تموم شد، من بردم.
آره اصلا بیخیاله. آره تو دیبیت رو هنوز شروع نکرده، مانی برد. نه با این روی بقال دوستان با این روی بازنده وارد میدان نشد جیسون، قوی بیا جلو. خلاصه امروز
بار تاریخی خواهم بگو.
آره میخوام بدونم که آقا چی شد، من چون دو ماه اخبار رو خیلی اونقدر نخوندم. آقا ما بردیم یا نبردیم؟ من فقط یه سری وکالت میدم. من دسامبر دیگه، اوایل دسامبر فکر کنم بود، وسط یا اوایل دسامبر بود که من دیگه دیدم نمیتونم، من بریدم دیگه، اصلا مغزم نمیکشه، شدم آخری نو یا هم نمیدار. ولی دو ماهی فکر کنم شد دیگه که یه ذره دیگه حالم شروع شد بد شدن و دیدم نمیتونم با حجم این ناراحتی، حالا مشکلات شخصی خودم و بعد مسیجا و طلبکاری ها و توقعات و این، بعد این حس هلپلسنس بودن. هلپلسنس چی میشه به فارسی؟
ناچاری
که، یا نه ناچاری نه، اینکه از دستم احساس کنم چیزی بر نمیاد و در تواناییم شاید نیستش اون مقدار کمکی که دوست دارم بکنم. حس بدی داشت، ناتوانی. و ولی از اونم خب کارهای خودم داشتم میکردم، چه توی صحنه چه پشت صحنه، در حد خودم، یعنی هممون در حد خودم بود، اون قدمی که میتونیم و برداریم، این نه بیشتر نه کمتر. بعضی وقتا فکر میکنم یه ذره زیادی جو زده میشیم از یه سری مسائل و من فکر میکنم که جوری هم که ما پیروز میشیم بر علیه این قوله و این هیولای بزرگ لوایتن توری، اینه که با همه ما متحد باشیم. یعنی من گاییدم خودم از اول این پادکست تا الان حرف از انکلوسیویتی و یه گفتمانی که همه چی می در کلمه اینکلوسیویتی میشه به فارسی همه گیر
در برگیری
همه رو
در برگیری
داشته باشه
همه در بر بگیری
و به جای اینکه هی بیرون کنیم بگیم آقا تو احمقی بخاطر اینکه این فکر داره یا تو فلان تیپ سیستم داری تو زر نزن تو یه بار با این عکس گرفتی تو گو خوری تو یه بار رأی دادی تو از سال 57 تا الان فلان بودی ولی برای اینکه ما بتونیم اینو این کمر این قوله گنده رو بهش کنیم واقعا با بتونیم با همدیگه با حالت متمدنی صحبت کنیم من نمیگم صحبت کردم اتفاقا اون بهترین چیزی که کمک میکنه یعنی از کلاب هاوسش گرفته تا توییتر اسپیسش تا همین این پادکست ها همه این چیزا بالاخره داره این فرهنگ و تمدن ما رو به سمت جلو میبره ولی تو روشش بعضی وقتا میدونی من احساس میکنم لذتی که آدم میبرن که اینکه فقط همدیگه رو خورد کنن و نابود کنن به هر دلیلی که اتفاقا امروز هم با شما دام سر این موضوع بحث خواهیم کرد مفصل که تنفر به یه نفر آیا تو رو کور میکنه به یه سری مسائل یا نه و این بحثای اینجور مدلی که من خودم جوابش رو نمیدونم دقیقا چی ولی دوست دارم به یه سمتی من حداقل در حد ناچیز خودم هول بدم این گفتمانو که چون میدونم همینجوری که رقما رو نگاه میکنم استاتستیکی به خصوص اپیزودهای شما دوتا خیلی طرفدار زیاد داره وقتی بری کامنت ها رو بخونید به خاطر اینکه بچه‌ها میگن آقا ای وای چقدر باحال که جیسون و مانی اینقدر مخالف همدیگه هم ولی میتونن به حالت خیلی سیویلایزی با هم این دیسکورس و گفتمان رو داشته باشن خلاصه توی این مدتی که نبودم چی شد؟ این وکالت میدم نمیدم چی بود؟ تمامیت ارزی چیه؟ الان اعتلاف کجایی مثلا؟
این که تو الان گفتی امیدوارم که مثلا کل پدر خود در بردی که مثلا اینقدر حمله های شخصی بین اون نشه و اینا خب اون فکر نمی کنم به جایی رسید باشه هنوز تو همون داستان ولی من فکر می کنم از اون روزی که اون روزهایی که تو رفتی خب یک مقدار تظاهرات خیابونی دیگه تموم شده دیگه اون اتفاقا نمی افته و بیشتر انگار که جنبش رفته توی اتاق فکرش در حال فکر که چه چیزهایی کم بود داشته و چرا نتونست مثلا قش خاکستری بیاره بیرون و آیا اصلا رهبری نیاز داره چه نوع رهبری نیاز داره چه ائتلافی به این داستان بر این داستان میتونه موفقیت بیاره خلاصه تو این بحثاییم الان از روزی که تو رفتی به نظر من اون موقع ها خیلی مردم حالا مردم کمه بدیه ولی یه قشری خواستن که یه ائتلافی پیش بیاد بین گروه های مختلف و اشخاص مختلف اولا که اصلا ما حزب و اینا فعلا نداریم به نظر من ائتلاف باید بین حزب ها باشه نه بین اشخاص ولی خب این از کمبود اپوزیسیون ماست ولی در این کمبودی هم به هر حال این اشخاص بشینن کنار هم دیگه فکر میکنم امید بخشه اون موقع این فشار اومد و روز سال نو ما دیدیم که یه توییتی روز سال نو میلادی یه توییتی مثلا آقای اسماعیلیون و رضا پهلوی و به رضا پهلوی هم میتونیم بگیم آرپی الان آرپی مود شده اسماعیلیون و آرپی و چند نفر دیگه علی کریمی اینا همه یه توییت مشخص دادن و همه فکر میکردن که او اینا پس یه اتفاقی داره پشت صحنه میفته حداقل یه واتساپ گروپی دارن اینا با هم دیگه دارن حرف میزنن ولی بعد از چند روز فهمیدیم که نه اصلا هیچ حرفی زده نمیشه و کلا اینم یه کار نمادین بوده و هیچی پشتش نبوده که خب به نظر من خیلی بده برای اینکه ناامیدی میبخشه بعد دوباره فشارها زیاد شد بعد رضا پهلوی یک مصاحبه داشت توی من و تو که اونجا خیلی به نظرم خیلی از قبل پلان شده نبود اونجا میگه که من یه وکالتی اطراف مردم میخوام که برم با کشورهای خارجی و رهبران خارجی صحبت کنم از طرف مردم یک خبرنگار به نظر ناشناسی که من اصلا موقعم نمیشناختمش الانم خیلی نمیشناسمش ایشون اومدن یه ویدیو دادن که من به عنوان فلان وکالت میدم به پهلوی شما هم اگه میخواییم بدید این یه هایی توی اینترنت ترکید و چند روزی بحث به این رفت که اصلا این وکالت میدم یعنی چی داستانش چیه خب یک سری آدم هم داشتن وکالت میدادن این اتفاق باعث شد یه گروه های خیلی عصبانی بشن یه گروه های خیلی خوشحال بشن خلاصه بحثایی رو افتاد که اصلا ما چی میخوایم ما همچین رهبری با وکالت میدهم میخوایم یا اصلا درست دموکراتیک نیست خلاصه خیلی بحثای زیادی برگرفت رضا پهلوی تو مصاحبه یه سه تا شرط گذاشت که یکیش همون تمامیت ارضی بود، یکیش دموکراسی سکولار بنا به قوانین حقوق بشر، و سومی هم گذار از جمهوری اسلامی، یعنی گذشتن از جمهوری اسلامی، یعنی کسی که میگفت این سه تا شرط رو اگه بپذیری میتونی به ما بپیوندی. در اصل سه تا شرط حداقل، یکیش تمامیت ارضی بود، یعنی ایران به طور کلی از مرزی که امروز داره به طور کامل بگی که من قبول دارم این مرز رو نباید تغییر کنه، و اینکه به دموکراسی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست مبتنی بر قوانین حقوق بشر، قوانین حقوق بشری که الان ما اصلا بیانیه داریم از طرف هم سازمان ملل هم سازمان حقوق بشری، نسبت به اونا اگه تعهد داشته باشی و اینکه دیگه جمهوری اسلامی رو بخوای ازش بگذری تو میتونی به این داستان بپیوندی. خب این سه تا شرط فکر میکنم شماره یکش که همون تمامیت ارضی باشه خیلی بحث برانگیز شد. گروه هایی اومدن گفتن که این تمامیت ارضی همون چماقیه که جمهوری اسلامی استفاده کرده سالها که اقلیت ها رو سرکوب کنه، و آقای رضا پهلوی هم داره از همون روش استفاده میکنه، که خب این به نظرم یه آرگومنت اشتباهه، برای اینکه داره میگه مبتنی بر حقوق بشر باید باشه این موضوع، یعنی پس سرکوبی در کار نیست، در اصل مذاکره است. و گروهی هم اومدن گفتن نه آقا جون، این ایران در شکلی که امروز وجود داره هیچ مذاکره‌ای نباید انجام بشه سر تغییر مرزها. مذاکره میتونی انجام بدی مثلا با اقلیت ها کنار بیای ببینی که چه کمبودایی دارن، چه داستانی براشون اتفاق افتاده که الان میخوان جداشن، و اون مشکلات رو بتونی حل کنی، پس یعنی وارد دایره قدرتشون بکنی از طریق راه‌های دموکراتیک، و وارد مذاکره بکنی توی قدرت، بهشون خودمختاری تا حد زیادی بدی، ولی تا حد این که مرزها تکون نخور، که مثلا مثال‌های زیادی هم تو دنیا هست و دفعه قبل با جیسون کلی حرف زدیم. خلاصه این داستان اینجوری بود. بعد من فکر می‌کنم این وکالت میرم خیلی کمپین موفقی نبود به دلیل مختلف، میتونیم حرف بزنیم دربارش. به نظر من برای اینکه اصلا این وکالت میرم اصلا معنیش معنی نخواهد داشت، یعنی اگه آقای رضا پهلوی میتونه به تنهایی کاری کنه خب باید بره بکنه دیگه. یعنی یه سری آدم‌ها دوستش دارن به هر حال پشتشن، پس دیگه این داستانی که روی اینترنت بنویسی من وکالت میدهم خیلی معنی نمیده. اگه میتونی تنهایی کاری کنی تا الان یا همین الان شروع کن کردن، ولی پس به نظر نشون میده که به نتیجه‌ای که همه رسیدن این بودش که نه بدون پهلوی ها یعنی طرفداران پهلوی میشه کاری کرد، نه پهلوی تنها میتونه کاری کنه. پس یعنی پهلوی این وسط یه قدرت یعنی نفوذ بالایی داره در داخل ایران بین یه اقشاری، حالا ما نمیدونیم چند درصد، ولی درصدیه که قابل توجهه. پس وقتی ائتلافی اگه بخواد پیش بیاد، اگه بخواد اتفاقی بیفته، باید اینها هم جزء داستان باشن، ولی به تنهایی هم اینها مقدارشون از 5% بالاتر نیست که بخوان یه تحولات عمیق به وجود بیارن. پس همه به هم دیگه نیازه. ایران یه کشور تکثرگراست، پر تفکرات سیاسی مختلف، پر گرایش‌های مختلف، قوم‌های مختلفی در زندگی می‌کنن، زبان‌های مختلف و حتی دین‌های مختلفی توش هستن، و همه اینا شما نمیتونین حذفشون کنین، باید وارد این چتر بزرگ ائتلافش بکنین. یعنی لحظه که شما بگین فلانی راه نمیدین تو، پس دیگه میخوای باهاش مقابله سرکوبگرانه که جمهوری اسلامی داره میکنه باهاش میخوای بکنی، که ما میخوایم این اتفاق نیفته. و اینکه بدون بگو
این از نظر تو دموکراسی اولویته یا تمامیت ارضی؟
خب حالا میتونیم بتون بحث بریم
درست.
حالا
اگه میخوایم
آره اون یه بحث دیگه است، میتونیم بریم توش، ولی داستان اینه که ما اگه بخوایم جمهوری اسلامی رو گذار کنیم ازش و موفقیت‌آمیز بشه براندازی کردن جمهوری اسلامی، شما باید چتر بزرگترین حد باشه، یعنی همه رو در بر بگیره. به تنهایی هیچ کدوم از این گروه هک ها و گرایش های سیاسی و قوم ها به تنهایی هیچ کدوم هیچ کاری نمیتونن جلو ببرن، و دلیلش هم اینه که اگه میتونستن کاری انجام بدن تا حالا کرده بودن، چون ما تا حالا اتحاد نداشتیم، بالاخره هر گروهی داشت کارهای خودش رو میکرد، ولی هیچ کدوم موفقیتی نداشتن، هیچ کدوم حتی فراخوانی ندادن که ما ببینیم توی ایران مثلا یه قشری برای به خاطر این فراخوان ها میان بیرون، هیچ امتحانی پس ندادن. پس به نظرم یک ائتلاف تکثرگرا ما نیاز داریم با یک منشور که کاملا حداقل ها توش نوشته شده باشه که بشه نقدش کرد، بشه دربارش بحث کرد، بعد فراخوان داده شه ببینیم که این ائتلاف با این منشور چقدر میتونه در ایران نفوذ داشته باشه. حالا تو هفته پیش، چند روز پیش هم 8 نفر از این مخالف، چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با هم دیگه یک ائتلافکی انجام دادن، یه جلسه در جورجتان توی واشنگتن داشتن که 4 تاشون حضوری بود، بقیه‌شون ویدیو داده بودن و خب یک سری بحثای اونجا شد که میتونیم در اونم حرف بزنیم، جالب بود. حالا گفتن که تا آخر فوریه ما یه منشوری خواهیم داد بیرون و به نظر اون اتفاق خیلی جالبی خواهد بود. این منشور باید کلمه به کلمه نقد بشه، دیده بشه که چی گفته شده، بحث بشه روش، باز بشه، اگه کسری داره دوباره جبران بشه که ببینیم استپ بعدی چی میشه، که ببینیم که این واقعا مورد قبول مردم ایران هست یا نه. کمی امیدوارم به این داستان، ولی خب میشه درباره چیزای دیگه حرف زد. تو بحثت، سوالت این بودش که تمامیت ارضی چیه، درسته؟
آره، تمامیت ارضی چیه و یا اولویت اونه یا دموکراسیه؟ و میگم کلن میدونی من یه ذره گیج شدم که این بحث تمامیت ارضی که یهو انقدر هایلایت شد و مهم شدش. یعنی این چون نبود یهو دوی گفتم، من اصلا کلمه رو نشیده بودم تو 2 ماه پیش. میدونی چی میگم؟ یهو دیدم خیلی
وقتی که مطرح کرد تو بحث، وقتی که مطرح کرد شرط به عنوان شرط،
همین 3 تا شرطی که گفتیم
اونجا بود،
اولیش تمامیت ارضی بود رضا پهلوی و اون موقع بودش که وارد بحث شد. بله، و من هم دربارش چیزی نمیدونستم تا اون لحظه. من مثل خیلی های دیگه فکر میکردم یه داستانی که جمهوری اسلامی علم کرده و خیلی بهش توجهی نمیکردم، ولی این باعث شد که دیبیت، مناظره باز بشه و ببینیم که داستان چیه. و خب باعث شد که من برم اصلا تاریخ کشور دیگر رو بخونم، تاریخ کشور اروپایی که دیگه پرچمدار دموکراسی هستن، یه کشور مثل فرانسه، اسپانیا، کشوری دیگه که مشکلاتی با اقوامی داشتن که میخواستن جداشن و اونا چجوری باش رفتار کردن. توی فرانسه، ببین، توی کشوری دموکراتیک مثل فرانسه تا حد به این گروهک ها، به این قوم ها تا حد خودمختاری کامل اجازه میدن. یعنی حتی شما شورای خودتو داشته باش، حتی تا حد این که یک سری وزیرهای خودت هم میتونی داشته باشی، ولی مثلا وزیر دفاع خودتو نداری یا رئیس جمهور خودتو نداری و تو نمیتونی جداشی از اون کشوری که تحت سلطه تو، یعنی تو اون کشوری که وجود داری تو نمیتونی مرزها رو تکون بدی. یعنی کشور فرانسه که اینقدر تعهد داره به قوانین دموکراتیکش، دموکراسیشو، تمامیت ارضیش رو بالاتر از دموکراسی میبینه. یعنی حتی الان رهبر یه گروه جدایی طلب در فرانسه الان تو زندانه، حالا به دلایلی که کرایمایی که انجام داده و اینکه اجازه هم هیچ وقت ندادن که رفراندوم بذارن که جداشن توی فرانسه. توی اسپانیا، کاتانیا اسمش بود، اسم اون قسمت کاتانیا فکر کنم،
کاتالونیا.
اینا یه قومی هستن که اصلا کاملا خودشون جدا از اسپانیا میدونن و اسپانیا هم وارد مذاکره شد باشون و خودمختاری کامل بهشون داد. یعنی حتی سوپریم کورت خودشون داشتن، حتی قوه قضایی خودشون داشتن در این حد. و اینا چون خودمختاری بالایی داشتن،
زیر پرچم اسپانیا،
بله زیر پرچم اسپانیا، ولی چون اینا خودمختاری زیاد داشتن یه پا هم گذاشتن اونورتر، گفتن آقا ما رفراندوم میذاریم که از اسپانیا جدا شیم. و چون قوه قضایی خودشون داشتن تونستن قوانین رفراندوم هم بذارن واسه منطقهشون و حتی صندوق بیارن، روز انتخابات هم انتخاب کردن، مردم روزی که اومدن رای بدن سوپریم کورت اصلی اسپانیا اوردر داد، حکم داد که به رسمیت نمیشناسیم این انتخاباتو و گروه های نظامی رو فرستادن و حتی صندوق های رای اونا رو شکوندن در اسپانیا و رهبران این گفتمان فرار کردن، در بلژیک حتی دستگیر شدن، الان هم زندانه. این اسپانیاست. خب ما داریم در ایرانی حرف زنیم، وسط میدل ایست، وسط خاورمیانه، با این همه افکارهای پوسیده و اینکه ما میخواییم ایرانو از یک لجنی که درش هست بیاریمش در سطحی که یه ذره بهتر بشه حداقل. ما که نمیتونیم مثلا ایرانو از این لجن بیاریم، مثلا یه دموکراسی بکنیم که هیچ مثالی در دنیا ازش نباشه، حتی فرانسه هم سرخم کنه بگه واو شما چقدر ارزش‌های دموکراتیکتون از ما بالاتره. نم اینا یک سری توهمات به نظر من، و اینکه باز دوباره میشیم یه اکسپریمنتی که دفعه اول یه چیزی رو امتحان کنیم ببینیم چی میشه دیگه. مثلا دموکراسی دینی، روشنفکرامون زمان بهشون میپرسیدی که اینکه تا حالا تو دنیا دموکراسی دین ما هم یکی نبوده، میومدن خب نبوده، الان ما میتونیم اولین آدم ها باشیم که این کار میکنیم، برای همین تمدن جلو میره چون همیشه یک سری افراد نفر اول هستن یک کاری میکنن. خب نتیجه‌اش هم دیدیم، بهتره دیگه نریم کاری که تو دنیا نفر اول نباشیم، دنبال کنیم آزمایشایی که شده و از اون فراتر نریم. حالا من تا اینجا قطع میکنم که جیسون هم بیاد تو.
دمت گرم، مرسی مانی، خیلی مفصل
هستم دیگه.
مرسی جیسون که همش داره علف میکشه، داره رول میکنه. اونم با حرفای مانی این ریکپش تا الان جاهایش مشکل داری با حرفاش یا نه؟
نه همین اتفاق افتاد دیگه، فقط این که این داستان دو تا جلسه راجع به صحبت کردیم، این داستان تمامیت ارزی مسئلهش اینه که دغدغه‌ای نبوده و یه دفعه حالا سرش دعوا شد که دعوا رو شروع کرد، هیچی وقتی شروع کرد به من پیش شرط مطرح کرد، بعدم داستان اتحاد
نه همینجا قطعش کن با تبرو چرف بزنیم. این داستانی که نبوده و اینا، ببین یه زخم قدیمیه، یه زخم قدیمیه که دربارش باید صحبت بشه و خوبه که یکی وا کرد اینو که ببینیم تهش کجاست. ما این
وا نکرد که بس،
به هر حال بحث
شرطمون اینه صحبت
نمی‌کنیم، ولی بحث شروع شد. اشخاصی مثل من که اصلا بحث نمی‌کردیم، مثل رامین که نمیدونست، منم مثل رامین بودم، شروع کردیم شناختن کشورمون بیشتر، ببینیم که چی بوده، چرا مثلا الان گروه های تو کورسا میخوان جدا شن. من قبلش فکر نمیکردم یه همچین واقعیتی وجود داره، من فکر میکردم اینا پروپاگاندای جمهوری اسلامیه، بعد نفهمیدم نه یه تفکری هست بین کردها و اقوام دیگه که حتی به خودشون میگن ملت. یعنی چی؟ یعنی ما ملت ایران نیست، ما ملت خودمون هستیم. اینا واقعیه. من قبلش اصلا بهش کوچیک‌ترین اهمیت نمیدادم، میگفتم اینکه جمهوری اسلامی داره چرت میگه، تا اونام چرت میگن تا یه حدی، ولی یه ریشه تو حقیقت داشت که من نمیدونستم. این بحثا باید بشه، باید این زخما وا بشه، دربارش حرف بزنه بشه، دعوا بشه، اتحاد اینجوری پیش میاد. اتحاد زیر پرچم زن زندگی آزادی هیچ وقت نمیشه، برای اینکه خیلی کلیه. وقت موقع اتحاد پیش میاد که نظرات سیاسی بیاد وسط میز و جنگ و جدال مثلا دموکراتیک بشه تا بتونیم به اتحادی برسیم، به یه میانه ای برسیم. ببخش.
درسته. حالا ولی نکته اینجاست، نکته توی ریزکاری هست و همی داره، تو که نظر من رو میدونی دیگه نسبت به این داستان شاه دیگه، مثبت.
من هم شاهنشاهی نیستم، من رو ننداز اون وقت، من واقع گرام.
آره نکته اینجاست که ما همه خدمت میکنیم به این به انقلاب. چرا؟ به خاطر اینکه یه امر تاریخیه. یعنی مثلا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که همه این افراد خواهنخواه یه نقش ایفا کردن. اینکه تو میگی بحث در گرفته، اتفاقا من همینو میگم خیلی هم خوب که بحث در گرفتی که از تبعات خوب این جریانه، ولی من کردیت نمیدم به کسی که اصلا از اول اینو خط قرمز اعلام کرده. یعنی گفته که ما سر همه چی صحبت میکنیم مگر این پیش شرطای ما باشه.
آره.
هر یعنی که منظور چیه؟ منظور اینه که الان هم مثلا افرادی که متفکران مشروطه خواه هستن یا متفکران لیبرال هستن یا متفکران چپ هستن حاضرن راجع به این مسائل صحبت بکنن، ولی نکته ولی موضع مثل تو رو دارن که مثلا میگن که آدم گروه دیگه فکری که ما راجع به صحبت میکنیم، بحث میکنیم، ولی اینکه به عنوان پیش شرط و خط قرمز مطرح شه همین اول، تو اون آخر این نگوشیشن رو اول مطرح میکنی خب و دهنت میخوای که دهن چیزو نقد ببندی. و این مورد توی تمام ریزکاریاش هست. یعنی که من که یه خورده موزم و دفعه قبل که حرف زدم یه خورده فرق کرد از این لحاظ که دیگه اصلا اهمیت نمیدم. یعنی توی انتقادات بود که بابا اصلا ما توی را این بحثا نیستش، منم رفتم نگاه کردم خودم رو سعی کردم هماهنگ کنم با اون موضعی که هم خودم ایران داشتم هم بچه که میشناسم، مثلا کسی اصلا سه تا موضوع، یا یکی اهمیت نمیده، یا یکی که امید بسته به این داستان دیگه، یا یکی منتقده مثل من. خب بیشتر افراد اصلا نگاه نکردن نمیکنن به این داستان.
چیز علمی نداریم، چیز علمی نداریم،
نداریم دقیقاً. من نمیتونم ادعا بکنم دیگه، فقط میتونم بگم این سه تا مورد منطقی میشه فرض کرد. حالا
من یه سوال سریع هم بکنم که رفت داره به این، مثلا ما آمار واقعی رو نمیدونیم که مثلا تو کردا اکثریتشون اقلیتشون میخوان جدا شن، درسته؟ ما این و اگه بگیم بر فرض مثلا اکثریت کردا میخواستن جدا شن، بقیه کشور یا بقیه آدما مثلا میدونی نظر اونا چی میشد؟ یعنی این بحث چقدر الان اصلا قالبه، اصلا مهمه یا اصلا اونقدر مطرح نیست این بحث؟ و مهتدی خودش مثلا برخوردش با این بحث چه جوری بوده و این ائتلاف؟
خب مهتدی لحظه ای که شرطو گذاشت پهلوی شروع کرد انتقاد کردن و انتقاد توند که اینو ممان شما استفاده کردن که ما رو سرکوب کنن. حالا برگردیم به حرف جیس. آره ما نمیدونیم که واقعا درصدش چقدره. یک تنها چیزی که داریم یه نظرسنجی گمانه که حالا اونم باید با چش منتقدانه نگاه کرد، ولی اون تو اون نوشته 6-7% تجزیه طلب وجود دارن حالا تو کل ایران. حالا ما چقدرش کردان و اینا ما نمیدونیم، ولی این که مهتدی مثلا حرف جیسون رو دقیقا میزنه، میگه که این شرط رو گذاشتی اول بدون این که بیای مذاکره کنی که به این شرط آخر برسیم. من میگم کشورهایی براتون مثال آوردم که این شرط اولویت دادن به دموکراسی، یعنی من میگم که اینی که ما میگیم نباید جلوتر از فرانسه باشه، برای اینکه اون وقت داری میزنی توی جاهایی که تا حالا امتحان نشده و ما دیدیم جایی که امتحان نشده رفتیم شد
فرو افتاده. بحث این نیست، بحث این نیست، بحث این که الان حالا دولت چی میگن، نه به داره نه به باره، الان که حالا دولت مستقر نیستش که بگیم حالا سیاست این دولت مستقره. این شرط هایی که یه سری آدم ها که هیچ کدومشون الان نیت دونه دکونو توی ایران فتح نکردن دارن با هم حرف میزنن، پیش شرط یکیشو میذاره یکیشو نمیذاره. من این پیش شرط رو در این مضمون تحلیل میکنم که این پیشرفت تو این شرایط چی میذاره. حالا بله در وقتی که مرزهای جغرافیایی اصلا موازی که اینا کشته شده، یکی از
انتقادی
که بود در بین چیزا همین بود که اصلا اینا کشته شده به من شده بود. یعنی من خیلی این وسط هدفم خیلی خودخواهانه است، من توی اون کامنت ها و عکس العمل ها دنبال انتقاد میگردم تا یه انتقاد درستی پیدا بکنم که به واقعیت حقیقت نزدیک شم. یکی انتقاد درستی یکی کرد مثلا مثلا برام بنویسم مثلا تاریخ بخون. والا تاریخ بخون یعنی چی؟ تاریخ بخون، تاریخ مثلا این گنده است جزئی تر. یکی میگفت مثلا برو کتاب بخون. حالا کدوم کتاب بخون؟ هری پاتر بخونم؟ ولی یعنی مثلا موضوع جالبی گفته بودن، میگفتن که تو که انتقاد میکنی از موقعیت خاندان پهلوی در مرزهای جغرافیای ایران، خب فرض بکنی که اون موقع جنگای جهانی بود و مرزها داشت عقب جلو میشد و فشارهای بگو سیاسی و ژئوپلیتیکی اون زمان رو در نظر باید بگیری. الان دیگه مرزها مثلا سفت و سخت شده، یه جور دیگه شده، تضییع مثل اون موقع ها نیستش. منم قبول کردم این، راست میگه دیگه. ولی کلا من بحثم اینه که این راجبی تضییع خیلی حرف زدیم دفعه.
آره ولی چون رامین اینجاست به نظرم بازش کنیم بهتر.
آره من توی قالبه، ولی چیز دیگه میخوام مطرح بکنم اینو. اونم این چیزی بودش که من هی داد چیز میکردم صدام در اومده بود سرش، و وقتی که اینو اون موقع مطرح کردم خیلی احساسی مطرح کردم، به خاطر این گفتیم نوع مستی و راستیه، نمیخوان حالا من بشم اینجا بشینم اینجا مثلا مثل چه میدونم ساو و جیجک بشینم مثلا دقیق بگم تاریخ داستان چی بلدم، ولی مثلا احساسم قلبم بریزم کف بگم که مثلا این فاشیستا متنفرم، میدونی چی میگم؟ ولی مثل اینکه اون روش اول یه خورده بریزم بیرون. آره ولی مثل اینکه سر از اون روش اول داستان تئوری قضیه یه خورده متفاوت سخت‌تره. حالا من سعی می‌کنم یه خورده از این مدل ناظر بیرونی با این موضوع برخورد بکنم. همه اینا کلید واژه‌های برای ایجاد یک جبهه‌ای که به قول خودشون متحده، ولی کاملا جبهه‌ای که یک صدا در مقابل، یعنی که جمع میکنه به عنوان قوی ترین قدرت، ولی تمام افرادی که بیرون تر از این دایره قدرت هستن تعدادشون خیلی بیشتره، ولی با هم دیگه این اتحاد این صدای واحد رو نداره. خب یکیش اینه. مثلا تو دقت بکنی، من اصلا نرفتم این داستان جورج تاون رو نگاه کنم چون یه جوری گفتم بابا ولش کن این اصلا با پوست موز میخوره زمین، مثل بقیه اتکاری که سعی کرده بکنه به دیوار خورده، وکالت به دیوار خورد، فرش کرد به دیوار خورد، چی به دیوار خورد، اینم به دیوار میخوره، ولش کن سمت نده. و این نشستم اتفاقا دیشب خواهم نبرد این یارو ویدیو رو نگاه کردم که رفتن توی جورج تاون حرف زدن با هم دیگه و اینا. آقا اولین حرفی که شازده تون جلسه میزنه اینجوریه، میگه که رضا پهلوی میگه که خب ما میخوایم با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. حرفای قشنگی بود، قشنگ اتحاد، هماهنگ، اتحاد اینا. یه سری هستن که چیزایی دارن، مخالف این جریان هستن، اتحاد هستن، میخوای کاش که اونا رو ولشون کن، من با اونا کاری ندارم. یعنی همونطور که اصلا داستان اولی که زارت یه دونه خط بکشی بین خودت و مخالفانتون. وقتی من دفعه قبل میگفتم که آقا این یارو این دفتر مشق موسولینیه، گوش نمیدادین. بعدم دور و برش شکار کرده بدون آدمای ناآگاه ولی با بار اجتماعی زیاد که میافتن تو تله این جریان و انداخته دور خودش. یعنی وقتی من دیدم گلشیفته هفرانی حرف میزد، میخواستم گریه بکنم. Fall from Grace بود شدید، مثل این پیرانسیه های هیتلر. گربه برو کنار دیگه، نها کن گربه ایران اومد معترض شد، من گفتم پرید وسط همه چی. مثل این پیرانسیه های هیتلر اومده وسط داره میگه که هر کی که حرف از بعد از این جریان بزنه خیانته، خیانت. آقا توی این تب بالای انقلاب و بحثایی که هر کی داره برای کی تهمت داره میزنه، این خیلی بار سنگینی داره. یعنی چی من راجع به فردای این داستان حرف بزنم خیانتم؟ یکی یکی خط و نشونهای فاشیستی اون بیرونم دارن شعار میدن رهبر ما پهلویه، هر کی نگه اجنبیه. این وسط هم دارن وسط چیز میکنن. به موسوی میرسه، مسیح نجات میگه خانه خب برای باید دادگاه های چیچی یا تشکیل بشه، حقیقت و گروه حقیقت ها تشکیل بشه تا موسوی ببینیم در ایش هست چیکار کرده. یارو توی جمهوری اسلامی تو هست الان بیاد فعالیت بکنه. موافق نیستم. اولا که موافق نیستم که الان این مطرح میشه.
چرا؟
موضوع
چرا
نداره؟
خیلی اینجا
الان دارم میدم الان دارم میدم میگم
یه سوال ازت بکنم تا حالا با همه شرط
می‌خواستم بگم چرا
شما رو گرفتی. من تو همه حرفی که زدی موافقم. اینجا موسوی رو تو میگی که آقا دهش بذار باز کنیم، دهه 67 ایشون نخست وزیر کشور بودن، بزرگترین اعدام ها و قتل های حکومتی انجام شد که اصلا اینا جسداشو پیدا نکردن. یعنی ماس گریو وجود داره تو ایران که از نمیدونه کی کجاست. هزاران نفر به قتل رسیدن و ایشون هم نخست وزیر بوده.
خب
و یکی بگه که باید حقیقت یا بذاری واسه که مثلا یه حکمی دادش که ببینیم که کی مقصر بوده، ایشون چه دستی داشته، کاملا طبق قوانین دموکراتیک و استانداردهای دنیویه. اگه که درباره دوران پهلوی همچین چیزی رو قبول داری که باید هم داشته باشی و درست هم هست، در مورد یه شخص موسوی که 100% باید داشته باشی. هر چقدر هم هزینه داده باشه و هر چقدر هم الان 13 سال توی خونه باشه و به نظر من اصلا رهبر بسیار موثری هم خواهد بود توی این موومنت، برای اینکه بالاخره تو ایرانه و رابطه نزدیکتری با مردم ایران داره، ولی این چیز اشتباهی نیست از لحاظ اصولی.
خب دو تا موضوع. یکی این که اولین چیزی گفتی، خیلی سریع میگم چون بحثا زیاد بوده راجع به اون داستان درش هست. همه اتفاقا افتاد، استفاده دیگه نمیدونم با چی کار میکن. خب استفاده سر همیشه دیگه، استفاده سر این که دورش میگن.
خیلی جالبه که تو این شخص با یه استفاده، حالا من استفاشم زمانش رو باید دقت کنیم که بوده، اینو تبرئه میکنی ولی یکی که پدرش یه کاری کرده خودش هنوز خودش دستش خونی نیست و انقدر میبری زیر سوال. یعنی میگم انقدر دوگانگی هم یه زایستی که من اگه در مورد هر دو انقدر نکته بین بودی، من میگفتم دمت گرم جیسون آدم نقادی، ولی نشون میده تو فن بوی موسوی هستی.
جواب بدم دو تا موضوع قبلش گفتی، الان یکی بهش اضافه کردی، بعد الان تونتون چیز میکنی، من اولیش یادم میره. گفتی که موضوع دهه 60، بعد گفتی که آها گفتی این موضوع دموکراتیکه، بس اصلا غیر دموکراتیک بودن در چیز نیست، در قاعده نیست. یعنی اینکه این پروژه فاشیستی اتفاقا تو محیط دموکراتیک که حد و مرزهای دموکراتیکو میشناسه عمل میکنه، از اونم پا فراتر نمیذاره و جایی که آزادی بیان هستش و میتونه این حرفا رو بزنه اصلا عمل میشه. یعنی اصلا مطلب من برای نیستش که این چیز کرده به خاطر اینکه اصلا دموکراسی شکل نگرفته، به خاطر اینکه اصلا صندوق رأی نیستش، به خاطر اینکه اصلا مسئله الان این نیستش که آیا مثلا یکی رفته قیافش دموکراتیکه کراوات زده یا قیافش مثلا چی چیه یا چیز دیگه. خب منظورم که دموکراسی رفتی به این موضوعی که من دارم میگم نداره. مثلا من میتونم خیلی کارهای
نه اصول دموکراتیکه، یک میخوای یکی رو به خاطر اعمال قدیمش که ضد قانون حقوق بشری بوده رو
شد سومی. این شد اصول دموکراسی که چرا شد سومی؟ ببین چه سومی، سومی که میگی که این سر باباش اون چی چیه؟ آقا اگه این باباش نیست پس چیه؟
خب پس چرا همینو در باره موسوی نداری؟
وقتی که موسوی باباش
خب خودش بوده،
خودشه. خب بدتره که خیلی خوب. خب خیلی خوب، من دارم اینو میگم.
حتی پهلوی که من اصلا فنش نیستم تو کتابش کار شکنجه هایی که زیر حکم پدرش بوده و حکمرانی پدرش بوده رو کاملا باهاش مخالفت کرده و گفته کار اصولی اشتباهی بوده. و آیا موسوی جایی اومده گفته قتلای 88 اشتباه بوده؟
آقا استعفا داده از
67. نه جایی نوشته
آقا جون
استعفا چیه؟ استعفا دلایل دیگه هم داشته.
استعفانامش
تو استعفانامش رو برو بخون،
استعفانامش
رو
خونده برو بخون.
گفته که قتلای 67
من از مایر ما 3 نفر کدومشون خوندیم این استعفا؟
الان چیزی درباره قتلای 67
یه نفر تو خونده دوست داری میتونی
بپرسی الان قتلای 67 تو چیز دربارش میگه؟
در مورد کلیت آقا توی اون نظام محتوا از اون ایران، در مورد کلیت این داستان که خمینی هی دورش میزده هر غلطی میخواسته بکنه و بهش نمیگفته صحبت میکنه و اشاره داره به این که خبر نداشته و اصلا این داستانش داستان عکس العمل به همین جریان بوده که این کارا رو میکرده، که این کارا رو میکرده و چیزه که شامل این بساط هم میشه، شامل این بساط اون قتل هم میشه. خب یعنی چی؟ یعنی کارشکنی میکنه خمینی، میگه آقا من رئیس جمهورم تو دیگه چیکاره ای؟ این داستان مشکل
خب تر بهترین حالت ها. پس دوتایشون این حرکت اشتباه رو هم پسر رضا، هم آقای رضا پهلوی هم آقای موسوی، هر دوشون پس طبق چیزی که تو الان گفتی هر دوشون نسبت به قتلایی که اون یکی که پدرش کرده اون یکی که خودش توی قدرت بوده کرده هر دوشون کاندم کردن. حالا فارسیش چی میگن؟
مشکلش میدونی چیه؟
پس یعنی دوتایشون الان مشکل چیه؟ پس دوتایشون گفتن بد بوده.
خب مشکل اینه که الان میاد مسیح نجات، خب میتونه حرف از چیز بزنه، میتونه حرف از اتحاد بزنن، بعد با این ولیاشون خیلی خطونشنهای شدید میکشن راسته به افرادایی که الان موجهن. درست همون بیرون همونجا داره رئیس ساواک داره تظاهرات میکنه، رئیس سابق ساواک، عکسش دیدین؟ بعد این تو داره میگه که
الی بود این
آره
خب
حالا ولی در همزمان بعد اون این داره میگه که موسوی باید براش بگو دادگاه چیزی بگو کمیته حقیقت تشکیل بشه. تو من بگو ببینم هدف مطرح کردن این موضوع اتحاده؟ یعنی الان اونجا موسوی تو حصر و حصر دولت خامنه‌ایه بیاد فعالیت بکنه که آزاد بشه صاف بره توی دادگاه زندان پهلوی؟ منظور من اینه که حرف قشنگ از اتحاد خیلی
خب تو هم همین حرف رو درباره رضا پهلوی میزنی؟
عملشون چیه؟
تو چرا پس درباره قتلایی که زیر ساواک انجام شده الان حرف میزنی؟ پس
من حرف از دادگاه زدم، حرف
نه پس اصلا چرا ثابتی رو گفتی؟ من میگم منظورم اینه که
من ثابتی رو گفتم به خاطر اینکه یک جریانی داره میسازه، جریانی پر از تناقض. یعنی اینکه ما میتونیم 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت 10 ساعت 8 ساعت برم بخوام دوره پاشم ریز 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 تناقضای این جریان برای
تو. خب تناقض خودت هم نمیبینی دیگه، من دارم میگم تناقض تو هم اینه که
ببین.
یک شخصی به نام موسوی که به نظر من مهمه واسه این ائتلاف و باید توش باشه که همین حرف رو رضا پهلوی هم زد. حالا تو مسیح رو کوت میکنی، جالبه چون رضا پهلوی دقیقا قبلش تو همون قسمت
بله.
گفتش که
بله حرف خوبا رو خودش میذاره، همه حرف خوب بزنه تقسیم کار میشه، همه تقسیم کار خودش میذاره
دیگه. مثلا به
ولی اینا دیگه همه
به مسیح النجات مثلا کاغذ داشت داده باشه تو بزن. نه مسیح النجات یه شخص نظرشو گفته، تو اگه پهلوی رو میخوای، اگه پهلوی رو میخوای نقد کنی،
حالا همه مسابقه میخوان بدن یکی یکی، همه فاشیست.
حالا من میگم این تو میتونی رضا پهلوی رو با حرفای خودش نقد کنی، مسیح هم با حرفای خودش. اگه مسیح این حرف رو زده که اشتباهی هم اگه توش بوده خب میتونی بکنی، ولی تو اون حرف خوبی که پهلوی زده قبلش و گفته که ما باید دست بذارم چون رامین شاد نداره، قبلش پهلوی گفتش که ما باید دست درست کنیم به حتی افرادی مثل موسوی که در داخل هستن و ائتلاف بکنیم با اونها با هر بک‌گراند و هر داستانی هم که دارن. خود پهلوی 10 دفعه گفته که آقا اصلا سپاه باید
آره من خودم همه یه سری می‌خواستم مطرح کنم. یادمه که قبلا همین رضا پهلوی مگه مطرح نگفت که حتی سپاهی یا بسیجی اگه بیاد تو تیم ما مثلا ما قبولش
کنیم.
این سوال من شما حالا اینه، در ادامه همون بحث دموکراسی یا تمامیت ارضی، بالاخره یه قشر گنده شیعه هستش تو ایران که ما نمیتونیم انکار کنیم که ما به نظرم وجود اونا برای این ائتلاف بسیار سازنده خواهد بود، حالا از عقایدی شاید مخالف باشیم یا متفاوت باشه افکارمون، ولی اون قشر محافظه کار یا شیعه یا مسلمان، حالا هر چیز بود، هر چقدر دنیایی که ما توش خیلی با ارزش‌های ما خیلی یکی نمیشه، جا نمیفته، موازی نیستش، ولی خب الان با چی کار کرد برای اینکه اون قشرم بیشتر بیاد به سمت این که
بله
به سمت دولتی که یا بگو
میگم تو فقط بگم که تو یه گروهی داری تو اینا به نام سپاه با تمام اسلحه و پول و اینها به آسونی کنار نخواهند رفت و تو کم هزینه ترین راه نجات ایران اینه که اینا رو به سمت خودت بکشونی، کسانی که سربازان روی زمینشون، نه حاکمانشون، نه فرمانده هاشون نه، ولی خب تو حدود 200,000 نفر ممکنه سرکوبگر داشته باشی که مال سپاه هم دیگه، اینا از قشر پایین میان، اینا پیچک میگیرن مثلا مایی انقدر بهشون میدن که برن سرکوب کنن. اینا رو تو اگه به طرف سمت خود بکشونی و بهشون سعی کنی که اینا رو جذب خودت بکنی، تنها راه نجات ایرانه، کم هزینه ترین راهشه، برای اینکه غیر از این اگه تو بهشون فوش بدی و بگی شما قراره پس فردا شما رو دار بزنیم و میخواییم بکشینیمتون و دهن تو صاف میکنیم، خب اینا هم تا آخرین لحظه اونور میجنگن و زمین سوخته به مردم داده میشه آخرش. یعنی اگه بخواد براندازی بشه یه چیزی مثل سوریه میشه، اینا که همینجوری پا نمیشن برن، باید پس یه چیز از درون یه ریزشی پیش بیاد. بعد خب گفتمان آدمی مثل پهلوی هم دقیقا همینه، هی میاد از این حرفا میزنه که شما هم ایرانی هستین، شما هم جز برادران و خواهران ما هستید و برای نجات کشورمون شما بیاین طرف ما، که به نظر من این گفتمان تمامیت ارضی هم دقیقا اینجا ببین نگاه واقع گرایانه هستین، خب که تو یک گروه یک قشری در ایران داری، من حتی میگم قشر خاکستری داری که میترسن از سوریه شدن ایران، میترسن از تجزیه شدن ایران، دورورشون رو میبینن میگن حالا یه امنیت نسبی ما داریم، بچه هم صبح میره مدرسه میاد، یه منم یه شغل معمولی دارم، یه زندگی تشکیل گرفته، بالاخره اونجوری هم نیستش که الان مثلا ما زیر طالبان زندگی نمی کنیم هنوز. پس من اگه بیام بیرون باید بدونم، اگه بخوام اینا برم بدونم اولا که کی جام میاد، دوم اینکه ایران هیچ وقت در خلأ قدرت قرار نمیگیره که کشور تیکه پاره بشه و گروهک‌های مختلف از توی منطقه بیان اینجا جنگ کنن و یک زمین سوخته مثل سوریه به وجود بیاد که دیگه من همین امنیت نسبیمو که صبح بچه‌م میره مدرسه میادم دیگه نخواهم داشت. برای همینه که قشر خاکستری تو این مدت اصلا نپیوست. خب حالا نگاه واقع‌گرایانه چیه، چجوری اینا رو میاری؟ تو اول باید بهش قول بدی که تو هم مثل اونها به تمامیت ارضی متحدی و قبولش داری و در درجه دو میخوای همین سپاهیایی که دستشون اسلحه و پوله رو هم جذب کنی بیاری به طرف خودت. این دوتا نکته ممکنه خیلی روشن فکرهای چپ خوششون نیاد که نبایدن بیاد، ولی یک نگاه واقع گرانه است که تو به یه نتیجهی برسی، که چون ایران الان تحت سلطه یه مافیاییه که داریم میریم تو تونل وحشت دیگه، یعنی یه چیز آینده بسیار تاریکی داریم، یعنی اینترنت ملیشه، نمیدونم مویزیسی ایران داره به سوی پایین میره، نمیدونم از لحاظ اقتصادی داریم به جای بد میریم، از لحاظ سیاسی اجتماعی همه اینا دارن گسسته میشن، همه داریم میریم تو تونل وحشت. پس ما پس یه انگار که خونه آتیش گرفته، تو باید یه سولوشنی بدی، یه راهکاری بدی که اون راهکار ممکنه ایدئال نباشه ولی تا حدی میتونه کشور رو نجات بده، بیارتش روی ریل مثبتی که بعد از اونجا تازه شروع کنی بری به سمت ایدئال ها، که اصلا ایرانی بمونه که بری به طرف ایدئال ها. با این جوری که داریم میریم ایرانی ممکن نمونه تا چند سال دیگه، که اصلا ما بخوایم این حرفا رو بزنیم و سر مثلا تمایز ارزش با هم دیگه بحث کنیم و اینا. برای همین اینها واقع‌گرایی
بزن جنگر دارم ما، چون بحث خوبی کردی. و نظر تو چیه جیسن؟ یعنی این
ببین شاید یک عالمه حرفای مختلف زدی، من باید یکی کش بگم. ببین ولی یه موضوعی رو مطرح کرد راجع به ریزش و اینا، نکته اصلا همینجاست که شبه علم همه این داستان توی این داستان ریزشش مشخص میشه. یعنی این که من اصلا این مدت که میگفتن برو تاریخ بخون، رفتم دقت کردم دیدم ما اصلا چیزهای نما ملت های دنیا اصلا خانش های مشترکی از تاریخ ندارن. یعنی این که اون داستان اون ریزشی که این داره صحبت میکنه ازش تو سپاه و اینا، این شکلی نیست. این شکلی نیست که تو الان بری تو جورجتان حرف بزنی بگی که اگه مثلا اتفاقی افتاد ما با شما دوستیم، بعد اونا مثلا توفنگاشون اون بر زمین بذارن.
اینم تعریف داستانیه که اصلا ببین یه پله شروع داره دیگه همه چی دیگه.
خب حالا ما همین پله شروعش این نیست. پله شروع مصادره اینه.
نه مصادره.
پله شروعش ببین همه این کارا رهبر تراشی هم نه، رهبر بازیه، مثل خاله بازیه. خب.
جیسون اگه ببین کار
ببین بذار بگم به آقا سه بار اومدم یه حرفی به تب رسونم پیدی وسطش. بذار یکیشو تمام کنم دیگه.
اه نداره ببین.
خب ببین اینا رهبر تراشیه. تو میگی که ایجاد ریزش توی قوای چیز توی قوای نظامی سرکوبگر، اینا تئوری داره، کتاب داره، دانشمند داره، محقق داره، داستان داره. داستانش این شکلی نیست. این که این داره میگه شبه علمه. این که این داره میگه مثل اینه که مثلا اون یارو که مثلا میگه که این مساوی با ام سی 2 بنابراین انرژی کریستال کمرت خوب شد. همه اینا کسشره. اون ریزشی که ازش داری صحبت میکنی موقع خمینی، داستان ماهیچه میدانه. داستان اینه که وقتی که حکومت گفتش که حکومت نظامی، خمینی گفتش که نه ملت بیاین بیرون تو خیابون، و اون لحظه بود که توفنگاشو زمین گذاشتن. نه اینکه یه نفر از واشنگتن دی سی گفته ما خیلی آدمای متمدن هستیم، ببین کراوات داریم جاتون امنه. بعدم اصلا میاد به موضوع مهمتر، موضوع مهمتری که الان هیچ کی راجعش صحبت نمیکنه. همه دارن میگن به به این یارو که 5 تا سلبریتی داره خودش جمع کرده چقدر حرف خوبی میزنه، به به این که مثلا ما نظرمون تمامیت ارضی ایران حرف ما رو میزنه. چه میزنه بابا؟ آقا جون این رهبر این جریان این شکلی نیست. تو خود گفتی این نظام جمهوری اسلامی سرکوبگر که تفنگ داره، افرادی الان ماهاست دارن تو میدان با این موضوع درگیرن. خب اون افراد خودشون در میان خودشون رهبران میدانی دارن. معلومه که من و تو هم اسماشون نمیدونیم، چون من و تو موقع که اسماشون رو بفهمیم، ببین موضوع نیست که من الان 5 ثانیه بیام عکس بگیرم تو جورج تاون کوشر بگم بعد تموم بشه. موضوعی که افراد زندگی های کل زندگی هاشون رو سرش گذاشتن توی اون میدون، با قدرت مایچه، با قدرت رایزنی افرادی هستن، گروه های 3 تا 5 نفری که جد تجمون های بزرگتری تشکیل میدن. همین چپ هایی که مسخرهشون میکنی که الان جاوارد این قضیه نمیشن به خاطر که میدونن که اصلش چیه و این یارو کوشرشه. اصلش این که من به تو میگم توی اون میدان در با رابطه تنگاتنگ با مبارزان میدانی، این افراد یه سری نیازها رو شناسایی میکنن، نیاز خاص، نه وکالت با اون چی چیه چرت و پرت که الان بعدش هم 5 روز بعدش بخوره به دیوار. نیاز خاص که معرفی میشه از میان خودشون یک نفر نماینده خاص ارتباط برقرار میکنه با یک شخصیت فرامیدانی. ببین و گوش بگی درستش چیه تا بفهمی این درستش نیست. این اسمش مصادره است. اونی که اسمش مصادره نیستش و حمایت خارجی جریان انقلابی هستش و اینجور چیزا هستش،
این شکلیه. الان من دفعه قبل یادت سر وکالت گفتم میخواد سر چی وکالت بده. این کلی سازی پوپولیس بازیه، این کلی گویی که آقا من به صورت کلی من میخوام یه وکالت بدم، بیا به من وکالت بدین. آقا تو خودت تو الان از یه نفر وکالت بخوای بدی، ببین میگم من وکیل احتیاج دارم برای این کیس به خصوص، این روز به خصوص، تو دادگاه به خصوص. بعدم اگه برنده شدی وکیل خوبی هستی، اگه باختی وکیل بدی هستی. حرفای این افراد مثل قرآن میمونه که مثلا یه جاش میگه که لایک را در فدین، اونجاش میگه مثلا ملحدا رو بکشین. بله اونجا خودش میگه که من خیلی قشنگ هستم در میان شما، هر کی که بیاد اتحاد اتحاد، حرفای قشنگ، اتحاد متحد شین. بعد هر کی هم که حواسش نباشه میگه هورا، یکی دیدیم که اتحاد. از اون ور یکی دیگه پشت سرش داره میگه که چی، هر کی که براجع به فردای داستان حرف بزنه خائنه. خب همه شبه علمه. اون درستش اینه که من به تو میگم وقتی که این نیاز مشخص مشخصا، من وقتی که مطلب خشخاش گذاشتم سر تو دفعه قبل گفتم وکالت سر چی میخواد بده، میگو گفتی که چی، مثلا بره با افراد خارجی صحبت بکنه راجب تحریم سپاه. خب الان چند هفته بعدش هستم، مگه نمی بودو آتیش گرفت، مردم دارن میمیرن، یالا جیسون یالا الان یالا. خب یالا آقای شاهزاده مگه وکالتت نگرفتی؟
تو که ندادی بهش.
الان آقا من ندادم بهش، الان تقصیر ما شد که ما ندادیم.
نه آخه تو که وارد عمل نشدی، بعد انتظارم داری.
آقا انتظار دارم. خب بله 400 و فلان هزار نفر که چیز گرفته چی شد؟
خب شما همش نقد کردی دیگه، گفتی نه اصلا اشتباه.
بله تا آخرش هم نقد میکنم. آره ولی بله که
انتظاراتت برای یک شخصی قبول که از اول...
آقا چی شد وکالت؟ اصلا الان خب. در حال وکالت گرفتن برای نه واسا 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 بینم تو الان یه نفر وکیل رو استخدام کرده
بودی؟ تو که نکرده
که من که آره. نکرده بودم، منم نکردم ولی دارم میبینم این موضوع رو، انتقادم میکنم.
کسی که کرده میتونه دارم تو میگی وکیل
نه هر کسی میتونه. نه آقا
وکیلو من استخدام میکنم وکیلو.
خب تویی که استخدام کردی وکیلو براش بکالت کرد، وکیلی که وکیلش کردی که بیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. مسئله اینه که حرفی این وسط حرفش حرفه که چیزی برای گو از دست دادن داشته باشه، برای اینکه بگه من این کارو میکنم که اگه اون اتفاق نیفتاد ثابت بکنه که این کارو نیست. خب. نمیکنه که این کارو نمیکنه به این کارو، به این میگن شبه علم. همینجوری که استرولوژی نمیتونی ثابت کنی که اشتباه نیستش، به خاطر اینکه حرف قاطع مشخص با هدف مشخص. آقا این شبه علمه، این پروژه این داستان حرفای اینا شبه علمه. اون داستان وکالتش چی شد؟ مگه نگفتی بودو بودو وکالت بده، اگه ندید مدادن میمیرن. از روزی که این داستان امضا کرده وکالت 100 نفر، وکالت 400,000 نفر، وکالت 2 نفر رو گرفته، فردای اون روز به وکالت از اون 2 نفر چه گویی خورده؟ چه گزارشی هستش؟ چه چکس اند بالانسزی هستش؟ چه شفافیتی در عمل کرده این جریان وکالت هستش که بعد بریم حالا که کار بعدیشو بیایم قضاوت بکنیم؟ هیچی نیست. تا آخرش هم هیچی نیستش. هر وقتم که موفق نشه خود تو نمیخواد خودش حرفی بزنه، میتونه اونور بگه هه هه فلان بگه چی بکنه، به خاطر که مانی به نمایندگی از اون میاد تقصیر مخالفانش میذاره.
من که اولا منشز نکن،
همین الان 5 ثانیه پیش ریدنشو تقصیر مخالفانش انداختی.
چی؟
که من داری میگی که نکرد چون تو
بهش وکالت ندادی. نه نگفتم. ببین داری تعریف میکنی،
همینو گفتی. ریوان ضبط شده.
تو انتظار داری از کسی که خودت بهش وکالت ندادی حالا انتظار داری چرا وکالت کرده؟ میگم تو که اصلا از اول بهش ندادی، حالا
ندادم.
حالا خب پس دیگه الانم
انتظار میگه که زری میزنه برام دیگه خودش نبنزاره.
حالا برمیگردی به
سوال کوچیکو بکنم
مانی، من یه
چیزی
بگم
تو بگو همه حرف خودته مانی. چیزی که میخوام بگم فقط میگم جیسون خیلی حرفای مثلا خب میفهم لاین اف تینکینگشو، الان میخوام حرفای تو رو بشنوم مانی. جیسون میوت کنه یه مدتی
باش.
ولی مثلا میخوام بدونم که بعدا با چیزی بهش فکر کنیم، اینه که من الان همین الان توی اروپا نمیدونم با چقدر آدم طرف شدم توی مقام های مهم قدرت و سیاسی بودن که میگم بابا این دولت های اروپایی با جوری شیرفهم بشن با چه هیولایی طرفن، هی میخوام معامله کنن اینا. یعنی اصلا میدونی من فکر میکنم بالاخره اینور دنیا داخل ایران یه بحثه، منم درک میکنم یه بحثی از توی میدون و نیازهای مردمی که توی ایران هستن، دیدگاهشون و افکارشون نسبت به این مواضع با خیلی از ایرانی خارجی ها میدونم خیلی در تداخل. خیلی وقتا ماهایی که خارج از ایرانیم نبض جامعه ایران خیلی وقت دستمون در میره، کاملا اینو میفهمم
کاملا درست.
ولی از این ورم باید یه کسایی با اشخاصی با وجود داشته باشه که بتونه با نماینده های مهم و نمادهای قدرت توی غرب بتونه صحبت کنه، بگه بابا این هیولایی که شما دارین باشون دیل میکنید فقط یه ذره داعش پالیش تر شده، یه تر و تمیز تر شده، یعنی حتی شاید بدتر حتی، و این طرز فکر افکار نیمچه چپی که آقا نه ما با بینام گفتمان داشته باشیم، و من نمیدونم جواب این سوال چیا دارم، فقط دارم مطرح میکنم، یعنی من و اینو میشنوم از خیلی از دوستان
داخل
اروپا. چیا مانی
میگم میدونی میدونی جوابش.
آقا
وایسین بابا
این سوال تو اصلا بپرس بعدش بعد ماری حرف
الان یه ذره فلو بحث عوض شد، ولی حرف رامینم ادرس میکنیم. ولی پوینت اولام به جیسون اینه که اگه که این داستان مهندسی شده است و از بالا به پایینه، پس کار نخواهد کرد، پس چرا اینقدر نگرانی؟ من اینو میگم، یعنی اگه که
وایسون من نقطه اولام این بود، نظرم عوض شده، نگران نیستم دیگه.
نه الان وقتی دارید رگت زره بیرون هنوز نگرانی، نمیشه نگران نواجی باید جیغ بزنی. ببین اگه این مسئله اینقدر برای تو مصنوعی و اینقدر مثلا افرادی که در بیرون از ایرانن با داخل اصلا هیچ ربطی ندارن، داخل رهبرای خودشو داره ما هم نمیدونیم، و اینقدر یک گسست زیادی بین ایران و داخل و ایرانی های خارج هست، پس اصلا نباید تو نگران باشی، پس این میشه یه شور. نه این میشه پس یه ریال.
نه
فقط هر وقت تموم شه
سوال کردی دیگه،
ببینی تو هم نمیذاری من حرف بزنم. ببین
نمیذارم جواب از طرف من بدی،
نگفتم که من بذار حرفم تموم شه. بعد پس تو وقتی که یه همچین تصوری داری از این افرادی که در خارج هستن،
آها تصورم که نگفتم سوال کردی،
وقتی که شما توضیح دادید که اینها شبه علمن، نمیدونم شبه لیدرن، با ایران رابطه ای ندارن.
آها نذاشی جواب بدم که باز تکرار کنی سوالتو. باش دوباره تکرار.
رامین میخوای تو یه حالی بده این واسه بزنیم بتونیم حرفمون تموم شه.
بذار آقا اگه میخوای بنویس جیسون حرفای ما رو که میخوای جواب بدی یاد نره، چون نشم از یاد میره.
آن سوال میکنه از طرف هم جواب میده، بعد اون جوابی که خودش از طرف من داده از نتیجه
من هنوز اصلا من سوال مطرح نکرده بودم، واسه به جوابش نرسیدم.
پرسیدی گفتی نگرانی چیه
رامین؟ بذار آقا
پرسید نگرانی چیه،
من نوتپد باز کن بنویسین رو جیسون، این کاغذ خودکار وردا چون یاد میره.
من بسیار صبر کردم حرفش رو گوش کنم، حالا اون باید گوش کنه دیگه، حالا هر چقدرم سخت باشه واسش ولی باید گوش کنه.
من طرف تو حرف نزدم،
هر چی بگم تو گوش کن بعدش جواب میدی، بعد بگو من همش اشتباه کردم. از اول میگم دوباره، وقتی که تو اینقدر نسبت به این افرادی که در خارج نشستن نگاه منفی داری و میگی اینا هیچ ربطی به داخل ندارن، بهشون میگی شپ علم، اینا همش میگی همش مهندسی شده است، رهبران داخل ایران کسایی هستن که ما اصلا نمیشناسیم، بین افراد و اقشار مختلف فعالیت داره انجام میشه و ما ازش خیلی دوریم، و این یه داستان مضحکه و خنده داره در اصل، و اصلا نباید اصلا این رابطه با داخل ایران نداره. خیلی خوب، سوال من اینه، پس اگه که این رابطه اینقدر گسسته است و اینقدر ما دوریم از واقعیت ایران و اینقدر اینها رهبران مصنوعی و شبه سنت‌های شبه علمی هم پشتشون دارن، پس اصلا دیگه نگرانی نداره، نباید تأثیری در داخل ایران داشته باشن که تو نگران بشی که اینا میخوان یک جنبش فاشیستی به وجود بیارن، انحصار کنن و داستان بره جاهای بد. این یه پوینت منه. پوینت دوم، یه جای دیگه گفتی که اینا سر حال میریم سر بذار همینجا قطعش کنم که تو بتونی جواب بدی، من حالا پوینت بعدی میگم.
خب من اومدم آره. همین جواب
بذار آخه باید تموم کنم که مردم بفهمم بعد تو جواب بدی، من و تو که تنها نیستیم. بگو
کردی تموم بگم تموم کرده بودی که اصلا دارم. ببین من یه ذره موزم با دفعه قبل فرق کنه، دفعه قبل نگران زیاد بودم، یعنی فکر میکنم یه جنه فاشیستی الان گنده میاد همه چیز رو میگیره، ولی یه خورده فهمیدم یه خورده الان متفاوته و فرقی که الان من آقا آدم موضوعش دقیق‌تر می‌کنه دیگه با تماشا انتقاد. فهمیدم که اینا الان این کاره نیستن و سر هر چیزای دیگه‌ای که داستانش، یعنی همین پته پته می‌کنه میافته، چند وقت تغییر ما دیگه هم شروع می‌کنن یه چیز دیگه رو علم کردن که اونم باز شکست می‌خوره، مثل همه کارهای دیگه که شکست خوردن. من الان دیگه نگرانی می‌دونی چیه، ناراحتی می‌دونی چیه، ناراحتی اینه که من دلم می‌سوزه، اینا امید واهیه، اینا الان چهار نفر اینان تو ایران امیدوار میشن، چهار نفر خارج امیدوار میشن به این داستان، باعث یأس و سرخوردگی میشه. ناراحتی من الان اینه که مگه آقا مگه دفعه قبل که این هر کار دیگه ای که اینا کردن شکست نخورده؟ این داستان هم باعث یأس و سرخوردگی میشه. این یک. حالت دوم نگرانیش چیه؟ حالت میشه که این پروژه جانبیشون شکست نخوره. همون جور که باباش و بابابزرگ سر کار اومده با یه مدل کودتای شبه امیه که قیافش شبیه دموکراسیه، مثل عراق که اونجا هم انتخابات برگزار کردن بعد از حمله نظامی فلان و فلان و اینا، یه برنامه اینجوری در جریان باشه. یه نگرانی اینجوری دارم، یه نگرانی یأس و سرخوردگی دارم، یعنی بین این سه سگانه دارم میچرخم. اگه اینا این کاره باشن که یعنی موفقیتشون مصادره جریان صادقانه جنبش انقلابی ملت ایرانه که مصادره بشه، این 57 خب، یعنی اگه تو بری تو 57 افرادی مثل من این حرفا رو میزدن، یعنی همون که تو وضعیت کاریکاتوری که میگن که آقا یه سری روشن فکر پیوستن به خامنه ای و مثلا چی کرد و اومدن احمقانه ما رو تو این گنداب انداختن، نه آقا این شکلی نبوده. خیلی ها بودن اون موقع صحبت میکردن که این معامله رو با شیطان نکنین، همین حرفای من رو داشتن میزدن، حرفای تو رو میزدن، الان موندیم توش. خب فقط یه شرایط دیگه ای هستش الان. خب نگرانی من از همین چیزیه، نگرانی من، نه من تنها هم هستم تو جریانش، ولی نه اون موقع انگوش شمار بودن به خاطر اینکه جریان پوپولیستی مثل گل برف گنده و گنده تر میتونه بشه، افراد دیگه ای رم تو همین منطق قدرت به حالت خودش بکشونه. یا افرادی اون موقع هم بودن که میگفتن که ما ناچاریم برای اینکه این شاه مستبد رو بر بندازیم ائتلافای این شکلی انجام بدیم که اسمش ائتلاف نیستش، اسمش تک صدایی پشت سر قلدرترین آدم راه افتادنه.
خب
من جواب مشخص
بله، دارم. حالا من سوال دارم ازت. اشاره کردی به اینکه اینا همیشه فیل کردن، همیشه رفوزه شدن تو کارشون، همیشه پروژه هایی را انداختن که به هیچ نتیجه نرسیده. جیسون جا خود شما چی کار کردی تو این سالها؟ خب به خودت میگم، سالها گفتی برین رای بدید، تا 1400 میگفتی برین رای بدید، خودت هم که
سه میلیون نفر بودید تو
خیابون. من خود شما هزاران دفعه فیل کردی که اشکالی هم نداره، ما نمیم الان بگیم چرا فیل کردی، ولی تو هم یه راه هایی رفتی به سر به سنگ خورده، خودتو تون کردی، تنظیم کردی، نظرت الماس تراشیده تر شد، الان بیشتر داری میدرخشی، حالا شاید برنده بهترم بدرخشی. پس این که چون طرف همیشه فیل کرده تو بزنی سرش، این کاملا زد متناقض داره با مواضع خودت که تا 1400 میگفتی بریم رای بدیم، تا 1400ی که مردم اکثرا نرفتن رای دادن. این یه پوینت، یعنی تو خیلی عقبتر از مردم بودی، هنوزش یه روشی میرفتی که همه مردم یعنی قشی که الان معترضه به نتیجه رسیده بود که دیگه رای دادن فایده نداره. پس تویی که از اون موضع میای الان، خیلی جالبه که به اینا میگی چرا تا حالا موفق نبودی. خب همه داریم
جواب بدن.
اول یه پوینت هم این بود. پوینت دوم تو مقایسه کردی با انقلاب 57 که به نظر مقایسه درستی نیست. 57 اصلا اینجاش درست نیست، برای اینکه فرض های تو اشتباهه، تو اصلا یعنی فرض ها با هم دیگه نمیخونه. از یه طرف میای میگی اینا نفوذی توی کشور ایران ندارن، این رضا پهلوی و افرادی دیگه، پس اینا اصلا جوکه. از یه طرف هم میای با 57 مقایسهش میکنی که خمینی بسیار نفوذ داشت در ایران، بسیار بسیار نفوذ داشت در ایران، کاستاش همه کلمه به کلمه حفظ میکردن. پس این مقایسه 57 با الان عجیبه، برای اینکه اصلا از همین اولش تو داری با خود تناقض ایجاد کردی، تو داری میگی اینا نفوذ در ایران ندارن ولی با 57 مقایسه میکنی که 57 نفوذ داشت. یه مسئله، مسئله هم موضوع 50 اصلا جامعه 57 و جامعه الان با اون انقلاب اطلاعاتی که شده الان، ارتباطاتی و این همه چی شفاف داره ریخته میشه بیرون، مقایسه 57 با الان هم بازم از لحاظ تاریخی توش تناقض زیاده، برای اینکه الان همه افراد همه حرفایی که تا حالا زدن همش توی توییتر و این ور اونور همه ریخته بیرون و گروه ها دارن همینگر مثل چی نقد میکنن، کوچیکترین حرف اشتباه زده باشه تو خودت مثلا بعدا اگه بخوای کاری کنی میان تمام این ویدیوها رو میجورن که فلان حرف فلان روز زدی. اون موقع کتاب خمینی رو حتی نخونده بود، اصلا وجود نداشت بخونه، یارو اصلا سانسور بود، دسترسی به هیچی نبود، یارو تو توی آمریکا هاروارد درس میخون بازم نمیرفت کتابشو بخونه. به هر حال این دو تا پوینت رو گفتم که جواب بدی، یکیش همین که فیل کردن با خودت که این همه فیل کردی به علاوه مقایسه با 57.
خب دو تا موضوع، ببین فیل کردن و تو در چه موضعی میبینی؟ بسیج کردن نیروهای میدانی اگه میبینی، که 3 میلیون نفر میبرین تو خیابون.
چی شد؟
من ببینم این فراخوان بده. آقا من دارم میگم هدف تو قرار بده.
درخواست
بله داشتی دیگه. هدف نهایی در اون هدف نهایی
میشه درخواست. نهایی میشه درخواست.
که براندازی نظام جمهوری رفتن آخوندا از
این. نه اون موقع این نبود
عزیزم. این داستان نه، هستیم. نه، نه. آقا
تحریف داری میکنی تاریخو مثل چی؟ وقتی 3 میلیون اومدن بیرون میگفتن رأی من کو، نمیگفتن ملاها بره. رأیت هم نتونستی پس بگیری.
خیلی خوب آقا، خب نذاشتی که بگم. دارم میگم در اون هدف نهایی ما هممون هیچ کدوم
موفق نشدیم. آفرین، منم پوینتم همینه.
خب حالا اونو بذار کنار، اهداف دیگر.
موفق نشده تو بزنی با چوب تو سرش که تو موفق نشدی. خب تو خودت هم نشدی.
واسه اهداف دیگر، یک هدف دیگر، بسیج کردن نیروهای میدانی. ببین توی این داستانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که محیط غیر دموکراتیک و دولت سرکوبگره، ما که نظرسنجی درست حسابی نداریم، صندوق رای شفاف نداریم، یه چیز دیگه داریم. یه چیز دیگه داریم که نتیجه این فعالیت هاست. بهش میگن چی؟ فراخوان و اعتصاب. خب من دارم میگم آیا در بسیج کردن نیروهای میدانی، که من فکر نمیکنم ما الان به بحث های تئوری پردازیم، تو من مخالف باشی که بسیج نیروهای میدانی لازمه برای حل این شرایط و براندازی جمهوری اسلامی، در بسیج کردن نیروهای میدانی در ایران، حالا مقایسه کن که کارهای من درست به بیشتر بسیج میدانی، مشارکت توی اون انتخابات، اعتراض به اون انتخابات، اون کارا، آیا بس نیروهای بسیج 5 نفر اون بیان تو خیابون بگن که رضا پهلوی بیمار نجات بده، فراخوان بده، اعتصاب میکنن یا نه؟ در محیطی که دموکراتیک نیست، در مهم تئوری انقلابی هست، برای میگم شبه انقلابه. آقا تو من نمیم تخصص چیه، یه نفر بیت کسچر بگه زود میفهمی. من تخصصم این چیزاست، اومدم آمریکا نشستم این چیزا رو ترجمه کردم، میگی تو چه کار کردی؟ خب من باید جواب بدم دیگه. من که نیومدم توی مسیر راستی بیام مثلا بگم من نمیدونم تئوری مبارزه مسلحانه، همین کم مونده بیام تئوری انقلابی بیام ببافیم، بیام بگم من اینو از اون ور داره لنگش میکنه. میام سوال تو این نبود، میگی چیکار کردی؟ من دارم میگم این کار رو کردیم. خب و دارم به تو میگم که در بسیج نیروهای میدانی من موثرتر از رضا پهلوی بودم در ایران.
خب حالا
تموم. با این کارهایی که تو میگی،
یه پوینتی گفتی بسیج کردن نیروهای انسانی و فراخوان اعتصاب، بسیارم درسته. گفته فراخوان دادن برای اعتصاب و بیرون آوردن و اصلا بسیج کردن نیروهای انسانی که کاملا درسته. ما الان نمیدونیم که این ائتلافی که تازه رخ داده که قراره حالا منشور بدن، منشور 2-3 هفته دیگه میدن، تازه روش بحث، چه اتفاقی در آینده میفته. ولی تو در همین نقطه زمانی داری میگی که اینا که نمیتونن این کارو کنن. خب ما نمیدونیم، یه فضای جدیدی پیش اومده از 5 ماه پیش، توی نقطه جدید تاریخی هستیم که اپوزیسیون برای اولین بار داره یه کارهای جدیدی میکنه. تا حالا قبلش نگاه به این ور نبود. اصلا وقتی که مردم ایران برانداز هنوز نشده بودن و انقلابی هنوز نشده بودن، خب معلومه که اپوزیسیون هم هیچ رشدی نمیکنه، چون نه توجهی بهشون میشه نه بحثی روشون هست. اونا هم دارن زندگی خودشون اینور میکنن، اونا هم دارن توجهشون روی تغییر از درون بود اون موقع. حالا الان توی 5 ماه پیش واقعا به یه اوج رسیده موضوع، یه قله رو فتح کردیم. اونم اینه که انقلاب تو ذهن یه قشر بزرگی از مردم به وجود اومد. یعنی اینکه آقا ما دیگه از اینا میخوایم بگذاریم، حالا اینکه حالا چجور بگذاریم دیگه، این بحثای طولانی که الان داریم. ولی تو این محیط فکری و تو این نقطه تاریخی ما تو یک مکان و زمان جدیدی هستیم و اینها دارن سعی میکنن که اون خلأهایی که وجود داره رو پر کنن. حالا ما نمیدونیم موفق میشن یا نمیشن. تو الان موضعت اینه که اینا که همیشه گند زدن الان هم نمیشن. خب این اینو نه من میدونم نه تو، بحث تو منفیگراست یه ذره و به نظر یه ذره ناجوانمردانه است، برای اینکه تا قبلش این تو این فضای خاص امروزی نبودیم. باید ببینیم تو این فضا چی کار میتونم بکنم. و اینکه تا قبلش هم مقایسه با گذشته خودت بودی، خب خودت هم راههایی رفتی به اون آرمانهایی که میخواستی برسی، به شاید صفرش رسیدی، هیچی، یعنی هیچ نرسید. اصلا دلیلی که ما امروز تو این موقعیت هستیم اینه که اون آیدیها کار نکرد، که منم تا 88 باش همراه بودم. منظور اینه که ما توی نقطه جدید تاریخی هستیم، پس بگذار واقع‌گرا باشیم و ببینیم که این با این روش به کجا میرسه. نقدش هم بکن، شدیداً هم بگو اینجاش فاشیستی شد، اینجاشو بهتر برو، ولی اینکه از الان بشینی ساز مخالف بزنی اینا که نمیتونن، یه حالت به نظر من اصلا کمکی نمیکنی به داستان. یعنی هیچ
کمک میکنم به کسی امید واهی نبنده به اینا. بگم اشتباه میکنم، من خودم اشتباه میکنم، من خودم الان اینا با هم دیگه رو هم نیست اتفاق بکنن، اصلا بیان با هواپیما دیکتاتوری را بندازن تو ایران. میگم حد اکثرش هم من فکر میکنم بهتر از جمهوری اسلامیه.
تا دفعه قبل میگفتی
نه میگم یه خورده اون موقع هم چیز شد، نه یه خورده من اینو من فهمیدم تو انتقادات خوندم، فهمیدم که اشکال از من بود، برای من بود. من وقتی که مثلا انتقاد میکردم، مقایسه میکردم اقتصاد موقع پهلوی با اقتصاد جمهوری اسلامی، یا مثلا سطح استعداد مقایسه میکردم، از یه جای مقایسه میگفتم که بس بودیم اینه که داستان خاکستریه، این نیستش که مثلا دیوچو بیرون
بله، آرمانگرایی بود حرفت.
خب من اون انتقاداتی که میکردم نسبت به داستان پهلوی و حتی مثلا مواردی که میگم که نظام جمهوری اسلامی موفق تر بوده از اون جریان برمی کنم، فهم میکنم مثلا من بگم مثلا کلا جمهوری اسلامی بهتر از این است. نه آقا جون، مشخصا اعلام بکنم خطرناک ترین چیز دوام جمهوری اسلامیه، این بره کنار، این مشکلی نیستش، این مشکلی نیستش.
ولی چون زنگ خطر دادن چیه که گل شیفتن من میگفت و اینا، بگو
چند تا موضوعه. یکی این که در این میان خب میتونه یک سری خطرهایی که الان ما رو تهدید میکنه اینه که فردای این داستان چه اتفاقی میفته. ببین ما الان آیا داریم به یه داستان فاشیستی پروبال میدیم که من یه خورده معتدل شدم از این لحاظ که دیگه این وجود داره، کارش نمیشه کرد. یه گروه بزرگی هم هست که میپیوندن به این جریان، افرادی که دوستشون دارم و کارشون نمیشه کرد. ولی نکته‌ای که من فکر میکنم الان بتونه راهگشا باشه برای ما یه چیزی بود که الان تو بهش رسیدی، گفتی که ما هیچ کدوممون الان یه دونه کوچه رو فتح نکردیم توی ایران. خب همه اتفاقا اونجا افتاده. خب من استدلالی که بهش چنگ میزنم در ادامه همینه، و تو داری میگی اگر در بیرون ما سعی نکردیم اینا رو این کار نکردیم، میگم بابا 44 سال همین کارو میکنن، همه این افراد خب دارن سعی میکنن کار رو بکنن و نتونستن، و بس اینه که از خارج میدونم از خارج هیچکی نمیتونه کاری بکنه، خب مگر کودتا، خب که کرده دیگه، باباش دوبار کرد، بابا بزرگش یه بار کرد، ولی از خارج این رو هواپیمای آمریکایی.
تو موافقی که سپاه بره لیست تروریستی در اروپا؟
موافقم تو به سپاه تروریستی اروپا. آره موافقم.
پس یک سری آدم باید فعالیت داشته باشن.
ولی آره یه سری باید
وقتی میگی هیچ کار نمیتونم
بکنن، افرادی در خارج میتوانن. ببین برگردیم به بحث جالب تره که من احساس میکنم جا خالیش اینه که نیومدیم بگیم تئوری انقلابی و تحلیل بکنیم رهبر انقلابی چه شکلیه و چه جوری این داستان اتفاق میفته. میگم شبه علمی اینه. من الان 10 دقیقه پیش گفتم آدمی از میان میدان ایران که به نمایندگی از این رهبران فرامیدانی یک محور صحبت سری برقرار میکنه با فردی در خارج از میدان، در خارج از ایران.
من فقط چه نگره دارم جیت فکر میکنی که آخه این یه ذره فیلم هالیوودیه به نظر من، یه ذره پرکتیکال تر نمیم چرا به قضیه نگاه نمیم.
فیلم هالیوودی نیست بابا، کتاباشو بیاریم باز بکنیم. آقا داستانه توی سریلانکا، داستانه توی عزیز من این اتفاق میفته، نیاز بگیم تحریم سپاه، نیاز تحریم سپاه، بگیم یک نیاز برانگیخته از کف خیابان و برای این نیاز به شخصی در خارج از ایران احتیاج داریم، درست؟ در این شرایط پوپولیستی، ملت زخم خورده، شرایط استیصال، این شرایط پوپولیستی به چیزاست دیگه، استیصال، اقتصاد خشن، همه این داستانا، یک نیاز که مطرح میکنه، یعنی پوپولیست یک جواب ساده به سوالات پیچیده میده، میگه این نیاز تو رو من برآورده میکنم و میافتن تو دعا دنبالش. این سوال پیچیده تر از اینه که این نفر بگه داستان تحریم سپاه. اجازه بده یه خود طولانی این صحبت من باز بکنم به خاطر اینکه جواب ساده نداره. افرادی خیلی کار درست‌تر از اون 5 نفر 8 نفری که اونجا نشستن توی همون واشنگتن برنامه دیروزشو بری تو جورج تاون نگاه بکنی، برای فرداشو بری جورج تاون نگاه بکنی، دارن 30 سال 40 سال کون خودشون اونجا پاره میکنن. مقام مشورتی، خود من توی مقام مشورتی از طرف حزب دموکرات آمریکا به آن آدمی که ایران شناس بوده با این افراد مشاورت کردم راجع به این مسائل. یعنی چی؟ یعنی که اون روزی که رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و بگو این افراد میان اونجا چهار تا عکس میگیرن میگن اتحاد اتحاد و تیپا میشن میرن، اون آدمای واقعی که این تصمیمی که تو میگیرو میگیرن صبح تا شب تو دفترهای تو واشنگتن دی سی خیلی باسوادتر، خیلی این کاره تر راجع به این مسائل با همون افراد، با همون سناتورا رابطه شخصی دارم با هم دیگه. نه تک تک خود من از طرف کسی
چی کار کردید؟
خود من با اون افراد راجع به مسائل تعریف صحبت میگم روز باقا. نتیجه کار اون موقع برجام بود.
خب پس دیگه پس نتیجه کار خوبی هم نبود اون
خب.
دیگه
نه آقا حالا بیان راجع به برجام
صحبت کنیم. نه قبوله اون زمان اصلا برجام نیاز
آقا. خب من دارم میگم ماهیت این نوع چانه‌زنی که تو داری میگی یه چیزه، این سلیبریتی بازیای اینا که با هم دیگه دارن میگن ای نیاز هستش من فاشیستی جواب ساده بهش بدم یه چیز دیگه است، ولی اونم درست نبود. درستش اینه که من الان دارم به تو میگم نیاز اگر باشه، نیاز ایکس، تحریم سپاه باشه، هر چی میخواد باشه، نیاز ایکسه. خود اونها کسی رو شناسایی میکنن از خارج از میدان و از خارج از میدان اون شخص به نمایندگی با افراد داخل میاد و با ارتباط تنگاتنگ با آنها. من به تو قول میدم که این افراد ارتباط تنگاتنگ با اون افراد میدان ندارن، در ارتباط تنگاتنگ با آنها و نه رهبری کلی زمانی فلان، در یک مورد خاص برای رایزنی جریان خاص شروع میکنه به فعالیت، به لابیگری، به کارهای مختلف در واشنگتن، در نیویورک فلان، و مردم از میدان اسم اون رو به شفافیت صدا میزنند. اگر این آدم پهلوی، رضا پهلوی اون آدم بود، به شفافیت روز به روز خودشون تیکه پاره میکردن، میرفتن جلوی گلوله مردم ایران اسمشو صدا میزدند که من بگم این آدم اون آدمه.
ولی تو
آره مثلا من خبر که خمینی اون آدم بود،
بحث ائتلاف و اینا اون صحبته که میکردم، میگن از داخل ایران خیلی وقت صحبت کردم با یه سری آدما که به اون حرفا و این نتیجه هم رسیده بودن. حالا نمیدونم چقدر درست یا غلط،
خودشون دارن میگن که صحبت کردن. آیا از میدان اسم پهلوی رو دارن صدا میزنن؟
ویدیوهایی هست. بله
یه ویدیوهایی
از سال 96 تا حالا داره میاد،
ویدیوهایی هست که رضا شاه رو رد شد.
به هر حال یه سنتیمنتی هست
بیا. نه رضا شاه
توی نظر سنجی ها هم نفر اول میشه، منم نفر اول من همین. نیست ولی هست آه. واقعیتو پذیرفتم.
آره چه این واقعیت رو انکار میکنی جیسن که من یه رو پیشو حل کردم؟ وایسا من نه انکارش نکنیش، نکتهش اینه که من یه رو پیش گفتم. انت واقعیت یه رو پیش تو انکار بکن، در نظر نگیری، میتونی دوباره متاش بکنی تا من خسته و مستعصب بشم بگم خود تو درست میگی.
این واقعیت قبول داری که
ما یک معیار داریم، ما نظرسنجی کوشر اینترنتی نداریم، ما صندوق رای نداریم، ما در شربت میگم این چیزی که من حرف بزنم، آقا ملت زندگیاشون رو تئوری های انقلابی گذاشتن. ما یک معیار داریم، معیار ماهیچه میدانیه که صداش به شفافیت صدا شنیده میشه. اون معیار فراخوان خب. تظاهرات
تام دقیقا جوابشو من دادم، دوباره برگشت و من گفتم توی فضای جدیدی هستیم، ائتلاف تازه داره انجام میشه، اینها تازه میخوان منشور بدن، تازه میخوایم نقلش
از بالا
هر چی اصلا بالا یا پایین مهم نیست، مهم اینه که آیا اینها مهم اینه که اینها تاثیرگذار تو ایران خواهند بود یا نه. این چیزی که زمان خواهد گفت. تو از الان داری یه چیزی که 6 ماه آینده قرار اتفاق بیفته رو میگی نمیشه. خب بذار صبر کنیم ببینیم این ائتلاف چقدر در داخل تایید میشه با همون افرادی که تو میگی، چقدر اینها در رابطه هستن با اونا. همه اینا فرضه که تو داری میگی، ما تو آینده وجود نداریم، ما فقط میدونیم یه ائتلافی برای اولین بار یه ائتلافی پیش اومده توی تاریخ 43 سال اخیر، برای اولین بار میخوان یک منشوری بدن تو این تفکرهای مختلف دور هم جمع شدن دیگه، نرفتن فقط جمهوری خواه و نمیدونم سلطنت طلب و اینا، نه همه یه سری آدمان که یه قشری رو دارن پوشش میدن، اینها میخوان یه منشوری بدن که سر حداقل ها یه توافقی بشه و بعدش که این جا افتاد و تبلیغ دربارش شد، منتقدان مثل خودت روشنفکران همه نقدشون کردن، ببینیم در ایران چه نفوذی داره که بعد فراخوان بده یا بخواد نیروهای بسیج نیروها انجام بده یا اعتصاب ببینیم چقدر میتونه نفوذ داشته باشه. من نمیدونم هنوز، تو هم نمیدونی، ولی تو الان داری وانمود میکنی که از همین الان داری میگی اینا دارن رفوزن، اینا فیل کردن. یه مسئله این
به خاطر
سوال من اینه، آیا تو شخصا فکر میکنی رهبری پایین به بالا از درون ایران قابل انجامه با سرکوب شدیدی که جمهوری اسلامی داره؟ لحظه ای که یک رهبری اسم شناخته شه، آیا دیگه میتونه داخل ایران موجودیت داشته باشه در آزادی نه در زندان؟
خب بگم جواب بدم. من سعی کردم توضیح بدم که تو متوجه شی دیگه این سال نفرسی. من یه دقیقه پیش گفتم این افراد چون موضعشون خطرناکه. ببین من نیومدم مثلا الان بیام اینجا مثل چگوارا بگم مبارزه چی میگن عدم تقارن، تئوریای عدم مبارزه عدم تقارن چی بکنم که نگن آقا یارو داره از خط از بیرون ایران خط میده. خب ببین اینا از ولی باید بگم در جواب تو دیگه این دیسکلیمر میدم که آقا من این کاری نیستم که خط بدم، فقط در جواب باشه خاص تو. این افراد به صورت سری با یک نفر در خارج از ایران ارتباط برقرار میکنن و اون آدم در فضای امن در ارتباط تنگاتنگ با اون رهبران میدانی که امروز وجود دارن، فقط اسمشو نمیدونیم. چرا وجود دارن؟ به خاطر طولانی
دیگه جواب کوتاه
نداره. نه آخه جواب کوتاه نداره چون فقط تو نیستی بفهمیم. بذار اینو من پرانتز باز میکنم که چرا الان ما اسمای اینا رو نمیشنویم. خب چرا ما اسم اینا رو نمیشتویم؟ به خاطر اینکه به خاطر مبارزه بدون عدم تقارنه. خب عدم تقارن مبارزه اینه، الان دستگاه سرکوبگر تفنگ داره، نیرو داره، خب ولی یه چیزی نداره. جنگ وقتی رخ میده که عدم تقارن اطلاعاتی باشه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که تو بدونی که یک طرف جنگ قویه یک طرف جنگ ضعیفه و اطلاعات کامل دو طرف از همدیگه داشته باشن، جنگ رخ نمیده. به خاطر یه طرف میدونه که میبازه و اون طرف شروع میکنه اون یکی رو تحت سلطه قرار دادن. وقتی جنگ رخ میده الان شرط جنگی دیگه، الان چند ماه شوخی با هم نکنیم. خب الان دارن به صورت خیلی خشن ملت، یعنی من تازه بحث بعدیه که راجع به داستانی که مثلا میگه که داره میگه که مثلا غیر مسلح اینا توش بحث هستش که اونم باز عوام فریبیه داره میگه، ولی خب تو خیلی خشن دارن مبارزه میکنن ملت ایران با دولت ایران. دولت ایران نیرو داره، ولی تو میای در میدان با اینا وارد میشی از جایگاه قوی اطلاعاتی. یعنی چی جایگاه قوی اطلاعاتی؟ یعنی انقلاب در سینه تو نهفته است ولی دولت نمیداند. تو افراد دیگری رو در با همراه خودت در میدان مبارز داری که نمیدونه اینا کی هستن و تو یه سری تاکتیک داری، مثلا تحریک نیروی سرکوبگر به سرکوب اضافه، مثلا اینکه شوخی نکنیم دیگه بچه بازی نیست، ترور نیروی ترور، همین که بحث میگن قاضی صلواتی رو فلان بکنین چی چی بکنین چی چی بکنین. آقا میترسم این حرفا رو بزنم فردا میگن
آقا اصلا خیلی رفتی توی خب. جاهای آقا. عجیبی من نه. سوالم خب. خیلی مشخصه.
آقا میگم جواب سه ثانیه‌ای نداره،
جواب اتفاقا مشخص اینه. سوال
جواب مشخص اینه که وقتی تو میگی که از بالا یا پایین هیچ فرقی
نداره، نه فرق داره. میگم باید ببینیم کار میکنه یا نه تو این موقعیتی که وجود داریم، تو این سرکوب شدید باید ببینیم شاید بالا پایینی تو این موقعیت کار کنه. نمیدونم من، تو میگی میدونم
از بالا پایین چلبی بازیه.
بحث اینه که
کاتگوریکلی ردش اینه
عزیزم، اون چیزی که تو میگی چلدی رفته
نمایندگی.
رفته نشسته بغل نمایندگی بوش که برو بمبارون کن. اینا هیچ کدومشون اینو نمیگن. وایس یه دقیقه، بحث اینه ما توی ایرانی زندگی میکنیم که کوچیکترین، یعنی تو حتی آشپزی کتلت توی اینستاگرامت بکنیم یا میگیرنت، کوچکترین حرف تو وقتی که رهبری حرف از رهبری میزنی، پس یک با شخص درباره یک شخصیتی حرف میزنی که شناخته شده است در ایران، یا شخصیت هایی که حرف میزنی در شناخته شدن در داخل ایران، یکی مثل موسوی هستن، بگو موسوی، ولی همون موسوی و اشخاصی که معروفن یا تحت کنترلن یا توی خونه حبس شدن یا تو زندانن یا کشته شدن، پس تو لحظه ای که اسمت معروف میشه به عنوان یک رهبر جنبش.
آقا مجموعه بیاسه حرف گفتم که
آقا ببین تو میری توی داستان
راه حل این شرایط رو گفتم همینجا افرادی که نمیتونه اسمشو بذاره با این نفر ارتباط برقرار کنه خارج از ایران.
وقتی تو میگی سریه
به خاطر اینکه مردم الان در حال تیکه پاره کردن و جردانه خود نیستن که بگن پهلوی پهلوی. اون روز مرد بابا
خب
جوابتو بدم که اون رهبر رو انتخاب بکنن اسم اون رهبر خارج از ایران رو مردم ایران تیکه پاره میکنن صدا میزنن تا آخر هم صدا میزنن.
پس اون رهبران میدانی که تو میگیم اسمشون رو هیچکی نمیگه چون هیچکی نمیشناسه، پس از داخل هم رهبر نیست.
بله.
درسته؟
آره درست.
اون رهبری که تو میگی که یارو پاره کنم تو
الان که هستن
نه
الان که بیخود پنج ماه اتصال نداره.
سوالم مشخصه.
شاید هم نباشه.
نه اگه تو میگی که باید نشانهشو ببینیم یارو داره
چه باشه چه نباشه این در اتفاق
اون نیست. الان دارید چی میگم که تو الان گفتی که نشانهش باید باشه، باید یارو یقهشو پاره کنه بره جلو گلوله اسم طرفم بگه. الان توی داخل ایران اسم هیچکی گفته نمیشه اونجوری که تو میگی. اون رهبران داخلی هم که تو میگی وجود دارن هم شناخته شده نیستن که مردم بخاطرشون برن جلوی گلوله. پس در اصل اون خلأ رهبری رو پر نمیکنه این رهبران داخلی اصلا. رهبران بیرونی هم که هیچ کاری نکردن تا حالا. الان توی موقعیت پنج ماه بعد از مهسا یه موقعیت پیش اومده، یه ائتلافی پیش اومده، یه منشور میخوام بدم، میخوام ببینیم در آینده چی میشه. پنج دفعه گفتم، ششمین دفعه هم میگم نمیدونیم در آینده این منشور شاید بتونه اون خلأ رهبری رو پر کنه. جوابش 100% هیچکی نداره، تو هم نداری، هیچ کلید این داستان دست هیچکی نیست. میدونی کلید دست کیه؟ دست کسانی که دارن یه کاری حداقل میکنن، حداقل یه عملگرایی داره انجام میشه. ممکنه هم به کلش به سنگ بخوره و خب اگه بخوره که نگران چی هستی؟ مهم اینه که یکی از اینا موفق بشه. تو آلترناتیوی نداری آقا جون، تو اشخاصی با فکر خودتو هیچ راهکاری نداری این رهبری رو ببریم جلو، هیچ راهکاری نداری که این جنبش رو ببریم جلو. یک سری آدم داریم، امیدواریم که این بره. بله جزء هر انقلابی ناامیدی هم هست، یه جایی کلت میخوره به سنگ، اینا همش جزء اون مسیریه که داریم میریم. اینو از لحاظ نقد کردم من موافقم، باید همه این مسائل نقد بشه، ولی این که تو بیا اینجا وایسی بگی که نه اینم رفوز است، این عملا به هیچ جا نمیرسه، این نقد اسمش نیست، این تخریبه. به نظر من کار تخریبیه.
بگم ببین یک چیزی رو تو، من یک نکته فاکتوری رو لحاظ میکنم توی این معادله که گفتی که تمام تفاوت نوزه من زاویه من تو باهاش در اینه. تو میگی که آقا هیچ کی این کاره نی، هیچ کی الان نگفته، صداشون بلند نکرده، بیام از همه چیزایی که توش موافق هستیم. میگم خیلی خوب، خیلی خوب، حالا اصلا نتیجه بگیم که هیچ کی نیست. یه بعد مرحله بعد از این ما یه زاویه پیدا میکنیم. تو میگی پس یکی کاری بکنه. من میگم اگر هیچ کی نیست، هیچ کی نیست، بیا با واقعیت هیچ کی موافق بشیم. فرقش اینه، واستا فرقش اینه، انقلاب یک موضوع بسیار بسیار پیچیده است. پیچیده ترین فریضه انسانیه. گن زدن و ریدن تو داستانم 100,000 بار بیشتر احتمالش هستش تا درست در بیاد کاری که افراد میکنن. تو مثل اینه که تو میگی آقا ما یه دونه کامپیوتر خیلی پیشرفته، یه دونه بمب اتم خیلی پیشرفته احتیاج داریم که نیاز به یه سری تخصصای خیلی شدید داره. بعد دور و برم نگاه میکنم هیچ کی نیست. ای وای، ای چیکار کنیم؟ هیچ کی چیکار کنیم؟ پس بیام یه نفر که تخصصو نداره، فقط حرفای قشنگ میزنه که این بمب خوب است. بمب از فیوژن، مثلا بمب فیوژن، مثلا بمب از فیوژن استفاده میکند. اینجا دوربین است، اینجا مؤسسه جورج واشنگتن است. بیایید از من حمایت بکنید. من ساختن بمب را میدانم که شما که بمب احتیاج دارید. خب، از این حمایت بکنیم. 4 نفر که یه ذره الف بای این داستان رو میدونن، یه ذره پیچیدگی این داستان رو میدونن، میفهمن که این یارو شارلاتانه. بعد هم یه حرفه قشنگ میزنه، نه این گونه ساخته میشه. خب اگر بله من یه شارلاتان رو تخریبش میکنم، خب همه مقاومت میکنن. خب شارلاتانه،
اگه شارلاتانه پس باید موفق نشه، پس تو نگران نباش.
خب آقا شارلاتان هم خیلی وقتا موفق میشه. میگم من بین این که به تخم حساب نکنم،
پس تو میگی اینو میتونم من قضا اومد بچه ما برم، شما ادامه بدین اگه میخوایم اما برم قضا اومد. ولی من آخر سامی که بگیم مثلا
باشه.
من حرفای جفتتون خیلی حرف منطقی جفتتون میزنید که من حرفای جفتتون رو واقعا قبول دارم خیلی جاها، ولی مثلا چیزی که نمیفهمم اینه که ببین مثلا بهار عربم نگاه کنی بهش، حتی که بعد از سوال جنبش سبز شد و از تکنولوژی و سوشال میدیا همیشه استفاده کرد، از اون 10 تا کشور هیچ کدومشون دموکراسی نشدن. دیگه حالا چند تا کشور بودن دقیقاً نمیدونم تعدادش دقیقاً درست چی بود. ولی خب ببین یه جا هستش که ما نیاز داریم بالاخره به یه گفتمان، یه صحبت، یه رهبری، یه ایده. حالا ممکنه به قولم جیسن هم یه آدمای نامری هستن که دارن ارتباط برقرار میکنن داخلش، و من همون جوری که قبل ترم گفتم نبض جامعه ایران دست ما نیست و نیازها و خواستهای مردم و آمار گرفتن واقعی کار سختیه. الان نمیتونیم دقیقا بفهمیم کی چی میخواد، ولی اینو فکر کنم همه قبول داریم که به نظر من، شاید من غلط باشه، ولی به نظرم بالای 50% آدمای ایرانی داخل و خارج از ایران نمیخوان جمهوری اسلامی ها. شاید اشتباه بکنم ها، ولی من فکر میکنم که بالای 51% ایرانی های کره زمین نمیخوان جمهوری اسلامی لعنتی ها. حالا آقا ما چجوری باید این گوه بذاریم کنار؟ بالاخره هر کی داره تو هر جایی که توان خودش داره پوش میکنه برای جلو. حالا جیسون میگه یه سری فاشیستی هن، یه سری میگه نه آقا این ختم بلاخره. من خودم جواب این سوال رو نمیدونم دقیقا، ولی من فکر میکنم که بلاخره یه سری آدم هایی که واقعا برای جمهوری اسلامی مثل مسیح علی نژاد، مثل حامد اسماعیلیون، خود پهلوی هم حتی، که یک اینا تنها آدم هایی بودن که حداقل در داخل ایران هم میگه موسوی و کمپ اونا، همه این آدم ها بالاخره باید یه جوری با همدیگه کنار بیان. تن آدم هایی بودن که تونستن یه ثورنی، یه چی میگن، یه چیزی توی این پاشنه آشیل این جمهوری اسلامی باشن، و اینا همه شون باید با همدیگه کنار بیان تا بخوام بالاخره این قول بزرگ رو بشکنن. میدونی من نمیخوام ما این اشتباه رو تکرار کنیم و این بحثایی که صفر و صدی که مثلا یهو بگیم آقا نه همیشه شکر. آره آقا you keep failing. ما 44 سال تو تیم، تو رختکن تیم بازنده بودیم. خب 44 سال میگه آقا نوک حمله چرا بعد حمله کردی؟ بله. چرا بعد دفاع کردی؟ مربی چقدر مربی تخمی درست. آقا ماساژور هم خوب ماساژ نمیده، عضلام هنوز درد میکنه. ما فقط بحثمون داره اینجوری شکل میگیره، به جای اینکه واقعا لیت شدید بشینیم با هم دیگه ببینیم که آقا ما یه دشمن مشترک تخمی داریم، این کسکه چرا باید بیاریم پایین، با چیکار کنیم آخرش؟ خب من که جواب سوال نمیدونم.
پس جایتون رو
روشن
کنیم.
نه کاملا درسته.
من میخوام برم سان فرانسیسکو باج زدم شما ادامه بدیم بحثو. من دیگه واقعا نقدم دیگه نمیکشه دیگه، شما برین. ولی هر وقت تموم شد فقط خدا بسپین با مردم و
ما خوره های این
خدا بسپین با مردم.
منم یه رو بیشتر وقت ندارم جیسون، بگو
میبینم تو بچه ها عاشقتونم.
من فقط حرفای دمت گرم رامید، حرفاشم خوب بود. ببین اصلا حرفی که راهی میزنه کاملا درسته. ما حتی به نظر من باید با حزب اللهی هم بشینیم ائتلاف کنیم، یعنی کسی که واقعا عقیده داره به اون مکتب، با اون فاشیستی هم که تو میگی که شاه اللهی هم باید بشین. نمیتونی لحظه ای که بگی اینا نباید باشن و حزب بشن لحظه ای که وارد سرکوب شدی، برای اینکه اون وقت باید با اسلحه بری جلوشون وایسی. همه رو باید باهاشون گفتمان داشت، همشون رو باید وارد این چتر بزرگ ائتلاف کرد. الان هم قدم اولش گذاشته شده با هزاران مشکل، به جای تخریبش به نظر من باید این با نقد درست باید بیاییم این چتر رو قشنگتر، زیباتر، دموکراتیکتر، رنگارنگتر به نام خداوند رنگی کمان، اونجوری تمام تکثرگرایی ایران رو بیاریم زیرش و بزرگش کنیم. یه شخم اولش زده شده، ما اصلا باید از این مومنتومش استفاده کنیم. ممکنه هم آخرش رفوزه بشه، ممکنه فیل بشه، ممکنه به هیچ جا هم نرسه، ولی یه حالت عملگرایی توش هست. تو میگی که من میترسم موفق بشن اینا، نمیدونم فاشیستا موفق بشن، خب از اون طرف هم میگی که اینا که هیچ موقع موفق نمیتونن بشن، یه همش تناقض داره حرفا. اگه که میترسی اینا موفق،
بین این دوتا اکستریم میچرخم.
اگه منم قبول دارم، اگه که فکر میکنی که اینا موفق میتونن بشن، پس سعی کن که اصلاحشون کنی، که این گروه اگه موفق شدن اون ورژن فاشیستی وحشتناکشون نباشه، یه خورده متعادل‌تر. اگر فکر
اصلا موضع موجهی که من دادم داشته باشم این وسط، همینی که تو میگیه، من انتقادات بچه‌ها رو که خوندم همین بود. اینی که تو میگی 100% باش موافقم. یعنی اصلا سه نفر اصلا من گفتن که یکیش فکر کنم بهتون نشون دادم ایمیل بلند بالا بنده خدا زحمت کشیده بود، قشنگ معلوم بود یارو فکر کرده و مثلا چیز مهمه براش. گفته بود تو رو خدا برو با اینا همکاری کن، همین انتقاداتو بگو، چون که تو حرفای رو میزنی که ما هم تو فکر کنیم و بتونن اعمال بشه. آفرین،
درستش همینه.
من من آقا من اگه مثلا اگه هر روزی بیام اینجا هیچ تغییری نکنم
دقیقاً
100% موزه مواجهه که من داشته باشم که اگه این انتقاداتو بکنم. و اتفاقا یک چیز خوبی دیگه هم که متوجه شدم این بود که این وسط یه شانسی که داریم شارلاتان هم که باشه حداقل نیومده از مثلا این راهکارای چیز استفاده بکنه، خیلی مثلا قهریه تو صورت داستان استفاده بکنه، یعنی اینکه ارزش دموکراتیکو داره مطرح میکنه و فاشیستای تو اون جبهه بیشتر توی بدنه هستن، یعنی تو انگار مثلا فرض کن توی یه سری هستش که یه شکله، یا مثلا یه بدنه هستش که چاق سرش لاغره مثلا، یا مثلا سرساز این ایدئولوژیکی مثلا سرش گنده تره. من احساس میکنم که خود بگو رضا پهلوی هم یه سری از این مسائل رو در نظر داره که البته اونجایی که بهش نقد دارم میتونم خوشبینانه نقد بکنم، نگم مثلا نیت بد بوده، بگم مثلا حواسش نیستش، بله قربانگوه، که همون داستانی که قبلا پیش کشیدیم، کسی جرم اصلی بیشتر این وسط نیت نیستش، بیشتر جرم وسط بیکفایتیه که برای این اثر اثر این داستان به وجود میاد که آدمای بله قربانگو دور و برش باشن. آره من به انتقادم ادامه میدم، انتقادات چیزم خیلی خوبه، ولی این که میگم این که میگی آقا به اینا یه فرصت بده که یه داستانی رو اجرا بکنن، من یه حرفی زدی که میخواستم ازش نظر بدم. ببین تو میگفتی از بالا از پایین ان میتونی ریوایند بکنید کجا تو یوتیوبش بود، من گفتم این از بالاتون از پایین، تو گفتی حالا از بالا یا پایین هر چی اشکالی نداره،
ولی توی کانتکستی که گفتم بگو، گفتم نمیگفتم کدوم درسته کدوم اشتباهه، گفتم که بذار ببینیم از پایین کار میکنی یا بالا. پایین که تا حالا کار نکرده، بذار ببینیم شاید از بالا که تئوریتیکلی نباید کار کنه، که قبول دارم حرف تو رو، باید گراس روت باشه، ولی چون موقعیتش نیست بذار ببینیم شاید از بالا به پایین یک راه جدیدی باشه که بتونیم یه تعادلی ایجاد کنیم که 100% هم از بالا نباشه، ریفورمش کنیم. ولی خب متاسفانه تنها راهی که داریم از افراد ایرانی های خارج از ایران هست که میتونن یه جنبش حداقل از لحاظ فعالیت های خارج از ایران و متقاعد کردن کشورهای غربی رابطهشون با ایران حداقل اونو بتونن یه نظمی دورش داشته باشن. بگو
ببین من کاتگوریکلی یعنی از رده، نه از لحاظ رده بندی، نه از لحاظ تک تک فعالیت یا حرفای این افراد، این نوع فعالیتی که گفتم پیوندش گسسته است با اون میدان و از بالاست و داره سعی میکنه از بالا حرکت انجام بده، من کاتگوریکلی این رو مصادره مینامم و کاتگوری نتیجهش رو داستانهایی مثل کودتا یا جنگهایی که به شبه دموکراسی مثل عراق و چلایی،
ولی در این حال حالا ورژن ایرانی این حال آلترناتیو درستی هم نداشتی و چیزی که توضیح دادی یه ذره عجیب بود و چون آلترناتیو نداری پس استاتوسکو داری کمک میکنی به بقای استاتوسکو. بگو
خب حالا نگاه کن چیز، حالا نگاه کن داستان اینه، داستان اینه که واقع گرایی یعنی که بیام به این نتیجه برسیم که اصلا رهبری نیست.
بله ولی
خب،
لازمه
یه دفعه نگاه کنیم. خب حالا نگاه کن لازمه برای چی؟ برای انقلاب. بعد دقیق‌تر نگاه می‌کنیم راجع به یه مسئله که یه سش مطرح کردن واسه اینکه میگن خب شاید انقلاب نیست. مگر جورج فلوید بیشتر شبیه جورج فلوید بود، این خشن هست، این شورش در عکس العمل به داستان مهسا به وجود اومده و چند هفته تداوم یافته و سرکوب شده. ببین انقلاب می‌دونیم مثل چیه؟ انقلاب مثل زایمانه، یا زایید یا سقط شد. سه ماه بعد از اون مرحله زایمان دیگه ما نمیگیم که مثلا داریم زور میزنیم که اون بشیدی که
نه
سقط
شده. حالا برنامه بعدی این انقدرم سیاسی نیست، بذار فقط تو پرانتز بگم همینجوری که آقای سرکوهی میگه انقلاب ها همیشه فتح قله های کوچکن تا برسه به فتح قله اصلی. تو اول فتح یه قله یا فتح میکنیم، بعد دوباره پایین داره، بعد میری قله بعدی رو فتح میکنیم. این
حالا مثال که میذارم مثل سیزیفه که این سنگر هول میده یکیش رد میشه، هی باز بیفته پایین دوباره یکیش.
حالا اون تو اون مثال هیچ وقت رد نمیشه، میفته پایین دوباره از اول.
خب همون من انقلاب نوعیه که رد میشه، آره آفر. آفر. نمیشه.
آفرین. پس این چیز هم نیست مثلا یا زایده میشه یا نمیشه. بله در آخر درسته، در آخر باید ببینیم که زایده میشه یا نه، ولی ممکنه این پروسس 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال طول بکشه که بعدن از لحاظ تاریخی بگیم نقطه شروعش مثلا مهسا بود، ولی اون نقطه شروعش اسمش چیز دیگه غیر از انقلاب هم نیست. انقلاب از اونجا شروع شد، یک قله یا فتح کرد، اومد پایین سرکوب شد، دوباره یه قله دیگر رو قراره فتح کنه. حالا ما نمیدونیم آینده چی میشه، ولی میگم اونقدرم قضاوت زوده الان درباره چیزی که داشتی میگفتی. میگفتی شاید این انقلاب نیست، نمیدونیم، شاید هم هست شاید هم نیست،
ولی کاتگوریکلی باشه این موضوع میگفتم که از رده بندی این از بالاست، ولی خب دلیلش نگفتم. یعنی تو که میگی که تو هنوز یه خورده شک داری، من دلیلش رو باید باز بکنم برات. ببین دلیلش اینه، الان موضوع ماهیچه است. اگه یه نفر اون رهبری که من دارم میگم که در ارتباط با تنگاتنگ با نیروهای میدانی بیاد الان بیاد صحبت بکنه، این شکلی نیستش خب، و داستان انقلاب رو پیش میبره. این مدلی که اینا هستن به اسم انقلاب، به اسم هر چیز دیگه، یک برنامه آلترناتیوی دارن پیش میبرن خب، که شاید اسمش کودتا باشه، شاید شبه انقلاب باشه، شاید یه چیز دیگه باشه. اون داستان اولیه وقتی به وقوع میفهمنده که اون کسی که رای میاد وسط صحبت میکنه، اون کس اگه میاد، ببین اون کس اگه میاد با سران کشورهای اروپایی صحبت میکنه، دارن درش رو دارن میزنن، در دفترش رو میزنن. مثلا پهلوی نیستش که بیاد بره بشینه توی راه روی کنگره مثل مسیح دانشاد بشینه بره با مکتان صحبت بکنه.
هفته دیگه توی یکی چرا... از مهمترین جلسات سکیوریتی دنیا در مونیخ رضا پهلوی دعوت شده. یعنی اون میتونه اولین ستش باشه که توی میگی چرا هیچ کاری نمیکنه، ولی ایران دعوت نشده امسال. ایران دعوت نشده، یعنی جمهوری اسلامی دعوت نشده، عوضش پهلوی و مسیح دعوت شدن توی
آقا دعوت میشن.
فقط میخوام بگم این یک نشست بسیار مهم سکیوریتی جهانیه. حالا برو دعوتش بچه‌ها بخونن، توی مونیخ انجام میشه تو هفته دیگه. بگو
ببین چیزی که میخوام بگم خود طولانی.
ببین من دیگه وقت ندارم، 10 دقیقه است، ولی بگو.
نه قد چه قد که شد، من خدافظی میکنم، برش کش نمیگم. خب بذار بذاریم تا قد شه. ببین اون کسی که او از اون بستر انقلاب بلند میشه و رهبری رو به عهده میگیره که من اون رو مشروع میدونم، بره بشینه تو خونه‌شم، اینا میان در اتاقش میزنن که بیا صحبت بکنه. طالبان خارکسم که باشی میان باید مذاکره میکنن. خب چرا؟ چون در میدان قدرت داری، چون که میگی که آقا اگر تو اگر اون چیزی که من میخوام نشه اعتصاب، و اعتصاب هم میشه. اگر اون چیزی که من میگم نشه ترور، و ترور میشه. خب شوخی که نداریم، انقلاب یک موضوع مسلح چیزه، همراه با خشونته. خب کاتگوری هم جدا از چیز نیستش که بگیم که مثلا جدا از مبارزه غیر خشونت آمیزه. یعنی یه مباحثی هستش که ساعت کل نت خشونت رو کم میکنیم و از راهی استفاده میکنیم که نیروی سرکوب رو چیز بکنن، از این ببرن. که حالا مباحث مختلف جدی که من یعنی یه ساعت که ما حرف بزنیم، آدمای خصوصیاتی دارن. بس اینه که اگه تو اگه از بستر میدان یا مثلا تظاهرات خیابونی میکنی، حالا بگیم بحث غیر خشنش، خب بس اینه که کسی که وقتی که با این نیرو میاد مذاکره میکنه با قدرت‌های جهانی، اون مسیری که به استقلال و به ارتقای شرایط شهروندان ایران میانجامه پیگیری میشه، ادامه دار میشه. از زندان هم مذاکره میکنه. چرا؟ چون میدونن که اگه بکشنش، اگه نابودش بکنن، پیامد داره. خب این نوع دیگری که از بازم من دارم اون بحثی که گفتم که تو میگی از بالای پایین فرقی نداره،
تحریف
من دارم میگم این نوع از بالا، این نوع از بالا هم موفق میشود. خب ولی این نوع از بالا موفق میشه که دست نشانده. آخر این داستان، داستانش اینه که دست نشانده است اون کسی که از اون ورش در میاد. اگر قدرتش از ملت نه ملت افراد در میدان نگه اگر از افراد در میدان نباشه، اگر پیوند داینامیک نشته باشه با افراد در میدان، ببین اون کس ثابت میکنه، اون کس میگه بیا دستم بلند میکنم. و یک سری و میبینید در تلویزیوناتون که مثلا یک سری آدم ها در ایران دستشون رو بلند کردن. من میگم ببین نگاه کن، یه دونه دستبند نارنجی بستم، و نگاه میکنی تلویزیونات و مردم در ایران دستبند نارنجی بستن، میگه من الان قدرت میدانی دارم، متکی به قدرت میدانیه، به همون ملت هم میتونن اونو پایین بکشن. فرق اون با این نه تنها میگی فرقی نداره، من میگم اصلا همه فرقی که من دارم گلو پاره میکنم که دلم میسوزه
عزیزان فرقش خیلیه. من نگفتم فرق، من یه جمله رو هی داری هی میگی، بزرگ بیشترین فرقو دارن این دوتا، بالا تا پایین خیلی فرق دارن، ولی از ایدئال من هم از پایین به بالاست، ولی پایین به بالا بنبسته، اتفاق نمیفته. چیزایی هم که تو گفتی رفتی تو دیتیل که نمیدونم این بعد این کار کنه با اون یکی سری حرف بزنه، یه حالت حال
به نتیجه سختی میرسه،
اون داستان بنبسته، یعنی اونو ببوس بذار کنار، از داخل از پایین به بالا نمیشه، رهبری نمیشه، فعالیت ها میشه ها، فعالیت های میدانی میشه، ولی رهبری به طور کلاسیک رهبری انقلابی از داخل به وجود نخواهد آمد. جمهوری اسلامی 3 مهره از ما جلوتره، اونو در نطفه خفه خواهد کرد و در این موقعیت غیر ایدئال ما میرسیم به آپشن دوم، اونم افرادی که در خارج از ایران هستن که سعی کنیم با نقدی که تو میتونی نقد سازنده داشته باشی و نه تخریب، اونها رو به یه موقعیتی برسونی که اونقدر هم بالا به پایین و مهندسی شده و مصنوعی و اینا هم نباشه، میتونی یک راههایی پیدا بکنی به هر حال که رابطه زمین روی زمین ایران با رابطه این افراد بیشتر و بیشتر هم بشه و نقدهای اگه حرف اشتباهی میزنن نقد بشن، اگه رفتار اشتباهی میکنن نقد بشن. اینم موقعیت ایدئال من نیست، یعنی ما بدبختی مونه که همه اینا ایدئال ها رو
به جای برسیم که موافقیم. خب ما موافقیم توی جمع، خوش که موافقیم. خب یکی که همین آدم این کارو میکنن، یعنی این که آقا آدم یه کاری میکنه بعد نمیکنه دیگه. من متوجه شدم با این صحبتایی که ما کردیم که بحثای تئوریک ضعیفین، لنین که نداریم این وسط،
نمیدونم خدا رو شکر
نلسون ماندلا که نداریم این که این وسط، من چی میگم نداریم نه. ما که میگه آقا وقتی که تو میگه که در میدان به بود الان نداریم این داستانو، بعد تو برای من این زاویه پیدا میکنیم پس بیایم این داستان بیرون، من این داستان بیرون کاتگوریکی رد میکنم و حالا مشکل داریم، زاویه داریم که بعدش بدیم بعدش بس کنیم. من یه نتیجه دیگه میرسم، نتیجه هارد تو سوالو پیل، اونم اینه که میگم که این شورشی که به وجود اومدش در عکس العمل به داستان مهسا، خب این مبارزان میدانی شاید دست دراز نکردن به کسی در خارج از کشور،
پس شاید انقلاب هم نیست،
شاید میگم پارت چیزی که میگم واقعیتی که سخت داریم چیزی کنیم، میگم
پس من سرغ اصلاحات از درون اصلاح کنیم.
نه خب آخه اصلاحات هم که شکست خود، اصلاحات هم که یه داستان خیلی ورشکسته ایه. خب حالا نگاه کن در این فراز و نشیب های انقلابی که تو ازش صحبت میکنی انده یک نشیب هست.
بله.
خب کارهای دیگه ای انجام میشه، همین گروه های 3 و 5 که من میگم به وجود میادش که نمیدونم حالا کتابخانی چی چی حالا نبود، حتما تو خیابون که نیستش، تو مبارزه انقلاب ذهنیه صحبت کردن، همین چیزی که ما میگیمه. من که میگم خط نمیتونم بدم اینجا بشتم چه گوارا بدم، مثلا یه خط دادیم دیگه، اونم خط اینه که آقا این ارتباط میدان رو شما بخواید از کشور برقرار نکنید، به نمایندگی از شما یه نفر که نمایندگی از شما داره مدلایه رو داره مینو میگیره، برقرار بکنید ای افرادی که اونجا هستید. خب من چی میگم، یعنی که من نمیتونم این راجع به آقای مهتدی بزنم که رابطه با میدان نداره، شاید داره، خب شاید از طریق احزاب کردستانی، احزاب کردستانی چون که احزاب کردستانی وقتی که میگن اعتصاب بکنید چیز بکنید میکنن، مایشر نشون میدن، الانم حد اکثر مبارزه که میگم نیستش باز نیست، مثلا گوشی شرط نباشه این گوشی باشه، ولی اگه تو صفر و صد نگاه نکنی حد اکثر مبارزات توی سنندج و مثلا زاهدان و کردا و بلوچا و ایناست دیگه، اونا این ساز و این حرفایی که من میزنم رو هیچ مخالفتی باش نمیکنن، هیچ با هیچ
همشون
نمیکنن، همه حرفا، یعنی مثلا در اصول مخالفت نمیکنن، شاید در استراتژی مخالفت کنن. منظور من اینه که منظور که این ساختارا وجود داره اونجا و شاید مثلا در آینده نزدیک اسم یکی رو صدا بزنن و میگم مثلا مصطفی میگن آخرش به یه جا برسیم، شاید رفتاری از خودش نشون بده که نداده که فاشیست رو خودش دور نکرده، ولی هر دفعه بهتر داره عمل
می‌کنه. پس خوبه
رضا پهلوی که آره ولی جای نگرانیش هم زیاده.
تیشرت
سیاه آقا یادت پیرن سیاهای هیتلری میافتن وقتی که آقا مگه اونا فرهنگ نداشتن؟ مگه اونا بازیگر نداشتن؟
باز حرف سرکوبی میزنی.
مگه اونا آدمای محبوب نداشتن که بگم نمیدونم حرف چی دارم میزنم. همین حرفا قبل از آدمایی که ما زنده
هستیم. نه پوینت همینه، پوینت درسته، ولی از اون طرفم تو اصلا واقعیت ایران نمیپذیری که الان یه موقعیتی مثل هیت.
کدوم این حرفام در ضدیت با واقعیت ایرانه؟ بگو که بپذیرم.
این نگرانی هایی که داری از یه افرادی که خارج از ایران که میگی اینها نفوذی در ایران ندارن، قدرتی ندارن، نمیتونن نشون بدن قدرتشون رو، بعد از این طرف نگران هیتلر به وجود اومدن هیتلر هستی که هیتلر از درون جامعه، از توی خود جامعه اومد بیرون، بهش رأی دادن. میخوام بهت بگم
فهمیدم آره. سوالتو این دو تا مثال برات بزنم. آره چون خاطر به خاطر اینکه همین جا گیر کرده جامعه همون سال هست. من این سوالو میکنم ازت بیس آقای پهلوی، یعنی وقتی که فشار برش بیاد، وقتی که تو بفهمی این کاره نیست، وقتی که من فلان بکنم، یعنی حالا بریم، یعنی هیچ کدوم از کارهای افرادی که دوست داره همش گند بزنه، یه چهار نفر دورش بمونه، اون چهار نفر کیان؟
داری از ما میپرسی چه کیان؟ چه میدونم؟
فاشیستترین افراد.
اصلا فاشیستترین افراد
شاه الله. منظورم چیه؟ یعنی که بیسش اینه.
حالا پوینت منو بگیر.
خب حالا یه بیس دیگه هم داره، یه بیس دیگه میخواد بسازه الان در میان دول خارجی.
اصلا ولش کن اونو ولش کن. سوال ازت میکنم. اصلا از ورژن فاشیستی ترین اون چهار نفر اصلی و فلانی که گفتی بدترین حالت بیان فردا سوار هواپیماشن کودتا کنن، وضع ایران از امروز بهتر خواهد بود یا بدتر؟
کاش که میتونستن. اول نمیکنن.
خب من گفتم فرض بگیر. فرض بدترین
حالت. من سناریویی که آقا یکی این که ما اول که نه بدترین حالت.
خودت گفتی.
دو این که دو.
تو داری میگی آقا همه اینا برن اون چهار نفر فاشیست هم آره.
به فرض.
خب منم میگم تو اون موقعیتی که خودت فرض کردی بگو اونا بیان به فرض بیان قدرت دستشون بگیرن فاشیستی بشه. الان خب، از موقعیت خب، ایران امروز
بهتره. از موقعیت امروز بهتره. خب ولی اما داره. دو تا موضوع داره. تو باید حالا شرایط کانکونی رو بنبست ببینی که این حرف رو بزنی. من شرایط دیگری که نه ببین ما ذهنانو باز نکردیم، افتادیم توی این چنگانه ها. من شاید دیگه ای رو من از این بهتر میبینم.
خب
که گفتم قلن راجبه شاید اون شاید دیگه چیه؟ اونی که در این فراز و نشیب های انقلابی مصادره نشه و کودتا نشه و افراد سازماندهیش بیشتر بکنن. و تو میدونی من فلسفه های ماتریالیستی داریم، ما به یک چیز میتونیم مطمئن باشیم، اونم مرگه. روز مرگ خامنه ای خشن وحشتناک سریع قاطعیت تعداد زیاد شورش، اسمش هم باز انقلاب نمیتونی بذاری تا پیروز بشه، شورش خیابانی روز مرگ خامنه ای نتیجه بهتری خواهد داشت تا کودتای نظامی. کودتای نظامی چرا اتفاق میفته؟ چون متکی به داستان مردم به این چیز به پایگاه مردمی نیستش. فردای روز آقا مگه شما نمیگید روشن فکرا 57 اشتباه کردن اشتباه رو تکرار نکنن؟ بابا من دارم سعی میکنم اشتباه رو که یک رهبر پوپولیستی بیاد و شرایط ناامن داخلی ایجاد کنه رو از بخوام از این ببرم. شرایط ناامن داخلیش هم تکرار میشه. جور دیگه ایم که تو میگی بدتر نمیتونه باشه، جنگ داخلی ایران بدتر از جمهوری اسلامیه. من میدونم چیزیه که خیلی ها ترسیدن بهشون هم مهر زده زدن که آقا اینا طرفدار تو تداوم نظامن و الان میدونم یه سری هم اینو میگن. جنگ داخلی ایران هم با این داستانی که مصادره‌ای بدون پیوند با درون این مدلی بخواد همون چیزی که تو میگی به وجود بیاد، احتمال جنگ داخلی خیلی زیادی داره. افرادی که به تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارید، همین مهتدی، همین فلان، من دو قدم بهشون اعتماد ندارم. اندازه که پرتشون بکنم دیگه اعتماد ندارم که بخوام بگم که من اعتماد بکنم که فرداش بگه نه گور بابات رضا پهلوی، من رفتم برای جد پهلوی برگردم به بیس خودم. آقا میشه تصور کرد دیگه؟ صد رات راه هستش، همش اشتباه، یکیش هم درسته. اگه اون یه راه هم نشه بشین تا اون یه راه بشه. ببخشید من الان فهمیدم
نه برگشت، ولی من فقط بگم که دیگه تمومه حرفت. به نظرم نقطه خوبیه واسه پایان، چون خیلی با مخالف نیستم تو این حرف آخری که زدی. به نظرم نقطه خوبیه که نقطه رو بزنیم سر خط و بریم واسه اپیزود بعدی دوباره جمع شه یه مسائلی دوباره بحث کنیم.
آره دیگه من خوب شده بیشتر نکاتی که گفتم این آخرش اتفاقا این داستان که ادور وریاش آدمایی هستن که دارن ازش از خودش استفاده میکنن و راجع به اونها حرف نزنیم یکی یکی اینا چه اصلا جای الٹرناتیو اجندا واشنگتن دی سی. من تازه خودم بهتون گفتم تو فکر میکنی یه برنامه‌ای داری بخشی از برنامه یه آدم دیگه هستی و اینا هر کدومش بخش آدم دیگه که میتونیم راجع به این جریانات در واشنگتن دفعه دیگه صحبت کنیم که تو جمع
دست در شاکرتم حال دوستمت کنم. ببین آره همین خواستم بگم روشن بزن قربونت.
آره روشن بذار مثل که باید آپلود بشه همین دیگه. چای
خدا بعد
من دوچار لکنتم ولی پر از حرف تو قلب من زمزدونه نشسته برف. حالا گوش کن بعد فراموش کن من همیشه تلخم و همیشه سخت گم شدم میونه هرچی نیست و هست